سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. الان درستش میکنم. الان اجازه بفرمایید حزب الله رو بیارم اینجا. سپاه هم میاد اینجا. نه حزب... آقا بچینید اون جلو باش. خب فقط باشه پرچماتو دید. آقا خدمت شد عراق هم لال محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیقی شد یک بار دیگه در دارالمؤمنین پیشوا خدمت شما مردم عزیز و انقلابی و ولایت مدار شرف و حضور دارم و تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو محضر شما عزیزان و مردم انقلابی و ولایت مدار و پیرو صدیق انبیای عظام و ائمه اطهار علیهم السلام با امید اینکه پیرو همیشگی و ابدی و جاودانه این رهروان حق باقی بمونیم و انشالله در کنار حوض کوثر از دست فرزندان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یعنی از دست امام حسن و امام حسین علیه السلام همه مردم ما سیراب بشن. تسلیت عرض میکنم. تبریک و تسلیت شهادت سردار رشید سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی و یارانشون رو خدمت شما مردم قدردان و قدرشناس و امیدواریم که ما خون این شهدا رو که مانند خون یاران ابو عبدالله مقوم اسلام بود ما منتقم خون این عزیزان باقی بمانیم. ما منتظریم که منتقم خون فاطمه زهرا سلام الله علیها ظهور بفرماید. پرچم قرمزی هم که بر گنبد امام حسین حرم امام حسین علیه السلام افراشته شده معنی قرمز بودن اون اینه که خونخواهی امام حسین تا ابد ادامه داره. قاسم سلیمانی هم خونخواهیش تا زمان ظهور ادامه داره و آنچه در قالب انتقام سخت انشالله به مرور باید استمرار پیدا کنه یک بار و دو بار و سه بار و ده بار و امروز و فردا نیست و ما در ادامه آنچه که در زدن جبهه مشرکین و ملحدین و کفار برای خودمون رسالت قائل هستیم موضوع انتقام سخت از جبهه کفار رو همچنان در دستور کار داریم. خونخواهی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ادامه داره، خونخواهی امام حسین علیه السلام ادامه داره و خونخواهی قاسم سلیمانی هم همچنین. انقلاب اسلامی بخشی از خونخواهی جبهه انقلابیون از یزیدیان در طول تاریخ محسوب میشه و محور مقاومت هم همینطور. در این روزها که ما عزادار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم متبرک میکنم جلسه رو به روایتی درباره بانوی دو عالم و پسران جوان و دختران جوان خودم رو به این روایتی که عرض میکنم و نکات تکمیلی که ادامه اون انشالله مطرح میشه توجه میدم که این دهه ها نیاد و بره ما عزاداری کنیم، مشکی پوش باشیم، گریه کنیم، ذکر مصیبت کنیم اما ائمه رو معرفتی نشناسیم، ائمه در سبک زندگی ما اون موقع تأثیر نداشته باشن، حضرت زهرا سلام الله علیها تأثیر نداشته باشه، کفران نعمت میشه. لذا این ایامی که ما عزادار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم درسی که برای ما داره اون درس باید مشخص بشه. قاسم سلیمانی کسی بود که مادر بزرگوار ایشون مبتنی بر همین سازوکارها ایشون رو رقم زده بود، سازوکارهایی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امام حسن و امام حسین رو تربیت کرده بود. توی هیچ کدوم از متون درسی دانشگاه‌ها در علوم انسانی، در روانشناسی، در فلسفه تعلیم و تربیت، در جامعه شناسی، در رشته‌های گوناگونشون من به ظرف قاطع به شما میگم این حرفا نیست. این حرفا فقط مربوط به دفتر زندگی انبیاء و ائمه است. ولذا قاسم سلیمانی شدن لازمش اینه که ما چگونگی حسین شدن و امام حسن شدن رو توسط حضرت امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بشناسیم. لذا در تلیه سخنانم مزین میکنم این جلسه و این مبحث رو به این نکته که فرمود حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. به قدری این روایت سنگین، عمیق، پرمغز و دقیقه که میتونه بسیاری از مباحث انسانشناسی امروز در دانشگاه‌های مختلف رو تحت تاثیر خودش قرار بده. لذا دختران من عنایت داشته باشن به این نکته‌ای که عرض میکنم، مسیر زندگیتون رو تغییر میده. پسران جوان ما هم به همین نسبت. امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام ثمره فؤاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن. یعنی چی؟ فؤاد کدوم جزء وجود انسانی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها است که از اون جزء وجودشون امام حسن به وجود میاد و امام حسین علیه السلام، زینب کبری و ام کلثوم. قاسم سلیمانی شدن در بطن یک مادر چگونه شکل میگیره؟ وجود انسان در قرآن به مثابه یک پیازه. اینو گفتم، بازم تکرار میکنم، اینقدر تکرار میکنم تا این نظام معرفت علوم انسانی قرآنی جا بیفته. وجود انسان در قرآن همچون یک پیازه. آنچه که در فارسی بهش میگیم دل، در عربی میگم ذهن، در انگلیسی میگن heart and mind، در قرآن 4 واژه داره: صدر و شقاف و قلب و فؤاد. پیاز رو که توی آشپزخونه قاچ میکنید، لایه های 4-5 گانش رو میبینید، لایه رویین اسمش صدره، لایه دوم اسمش شقافه، لایه سوم اسمش قلبه، اون پیاز کوچولو وسطی که گرده کوچولوه اون اسمش فؤاده. وجود انسان اینه. هرگاه پیاز رو در آشپزخونه قاچ میکنید، یک کمی درش تعمق کنید، روح انسان اینجوریه. حالا لایه رویین وجود انسان اسمش صدره. صدر در قرآن محل فرح و تفریح و خوشحالی و ناراحتی و خوف و به اصطلاح حزن، فرح و حزن، محزون شدن، ناراحت شدن، اندوهگین شدن و خوشحال شدن و شاد شدن مال لایه رویین وجود ماست. خوف، نگرانی مال این جزء ماست، رجا و امیدواری مال این جزء وجود ماست، احساس امنیت مربوط به این لایه وجود ماست. این لایه وجود انسانه که انسان رو در واقع میسازه در حد این که انسان بتونه اسلام بیاره، تسلیم بشه، تسلیم حق. لایه دوم وجود انسان در این پیازه اسمش شقافه، محل عشق و نفرته، محل حب و بغضه، محل شهوت و غضبه. انسان به این دلیل انسانه که با این لایه وجودش انس میگیره. این لایه در حیوان هم هست، سگ و اسب و پرنده های گوناگون و دلفین و اینا که میبینید اهلی میشن، انس میگیرن با انسان، چون اونا هم این لایه رو دارن در وجودشون. این لایه است که بین انسان و حیوان مشترکه: حب و بغض، عشق و نفرت، کینه ورزی، شهوت، غضب. لایه سوم وجود انسان اسمش قلبه. قلب محل انقلابه. کلمه انقلاب از واژه قلب میاد دیگه، منقلب شدن، انقلاب ایجاد کردن. آنچه در وجود ما انقلاب ایجاد میکنه، از کافر میشیم مؤمن، از شک میرسیم به یقین. تفکر و تعقل با این لایه وجود انسانه. این لایه را غیر از انسان جن هم داره. جن هم یا مؤمن میشه یا کافر، عقل میورزه یا غیر عقل، تفکر میکنه، تعقل میکنه، تخیل میکنه. قلب انسان تو قرآن یا مریض فی قلوبهم مرض یا سلیمه، سلامت قلب، که مرحوم شهید دستغیب رضوان الله تعالی علیه کتاب خوبی دارن در این زمینه، قلب سلیم. بیماری های وجود انسان در این لایه سومه. قلب سلیم داشتن که خب محدود دیگه، انسان هایی مثل قاسم سلیمانی قلب سلیم دارن. ابراهیم خلیل در قرآن فرموده کسی که در آخرت میاد آنچه که قلب سلیم میاره برده. و ولی کسی که بیماری های قلبش زیاد باشه، حالا ما کلی بیمارستان در وزارت بهداشت داریم برای انواع بیماری ها، از این صدف دندونمون، دندان پزشک و تا چشممون و پوست و مو و گوش و انواع بیماری های درونی و سیستم گوارش و روده و ارتوپدی و همه چیز، اما جایی نداریم که مرض قلب شناخته بشه و درمان بشه. لایه عمده مرض قلب میشه کفر، لایه جزء مرض قلب میشه اینکه قرآن فرموده خانوما یه جوری صحبت کنن با مردها که مردها در وجودشون، خیلی از مردها که در وجودشون مرض قلب وجود داره، به طمع نیفتن. یعنی آنچه در وجود هر مردی هست که یه خانوم یه مقداری با عشوه سخن بگه، آیه قرآنه که به این خانوما گفته اینجوری حرف نزنید، اکثر مردای مرضی تو قلبشونه، اون ویروس بیماری فعال میشه. یا قلب ها سلیمن یا مریض، یا منیبن یا قسی، میگیم قساوت قلب، قلبش سنگه، سنگ دله. ولی قلب منیب اسم حضرت زهرا سلام الله علیها، اسم امام حسین علیه السلام، اسم حضرت زینب کبری سلام الله علیها میاد، فوری عشق طرف سرازیر میشه، تکون میخوره. یه دفعه بر مظلومیت قاسم سلیمانی و شهادتش دست خالی، بابا رفته توی سفر دیپلماتیک رو سوریه، همه تو فرودگاه دیدن که این بدرقه شده، پرواز دیپلماتیک، پاسپورت رسمی، بلیط رسمی، هواپیمایی که همه مسافراش مردم عادی ان، سوار شده اومده تو فرودگاه بغداد، پیاده شده مقام سپاه پاسداران، قائم مقام سپاه پاسداران کشور عراق، هشت شعبی عراق، همین سپاه اونجاست دیگه، یعنی هشت شعبی در واقع مثل سپاه پاسداران ایران و مثل بسیج ایرانه. قائم مقام یک نیروی نظامی رسمی کشور عراق اومده تو فرودگاه استقبالش، دو تا آدم با دست خالی، اصله دستشون نیست، رفتار دیپلماتیک، اومدن بیرون فرودگاه، اینا خیلی شاهکار کردی، ابرقدرت اومده مثلا یه جا شناسایی کرده، دزدکی زده و رفته، بعد میگه ما مبارزه با تروریسم میکنیم. اگه این کار تو تروریست پس چیه؟ دیگه وجودشو نداشتی مستقیم رو در رو با ابو مهدی المهندس یا با قاسم سلیمانی رو به رو بشی. اما خب عزیزان، قصی یا منیب، تا مردم میبینن قاسم شهید شده 50 میلیون نفر در ایران عزاداری کردن، غیر از این حضور عمومی که شما در تهران، در مشهد، در قم، در کرمان و در اهواز دیدید زیر تابوت حاج قاسم، در سراسر کشور میزان برنامه‌ای که برگزار شده 50 میلیون نفر بوده در هفته گذشته و این یک رکورد جدی است. پس قلبی که منیبه، اهل انابه است، اهل توبه است، اهل بازگشته، با قلبی که قصیه، سنگه، میگیم سنگ دله، این دوتا در اون لایه سوم وجود ماست. کفر و ایمان مال این لایه است. این لایه است که قرآن فرموده مهر میخوره، ختم الله علی قلوبهم، مهر میخوره، این لایه بسته میشه. شما اگر از بیرون پیاز یه کاردی، سوزنی، سنجاقی، چیز رو فرو کنید، از لایه صدر بگذارید یا به لایه شقاف، به لایه سوم وارد نمیشه، چون فرموده ایمان به قلب انسان وارد میشه و کسی که کفر میورزه ختم الله علی قلوبهم میشه، ایمان به لایه سوم وجودش وارد نمیشه، در حد همون حیوان میمونه. لایه چهارم وجود انسان اسمش فؤاده. فؤاد چشم داره، میبینه، میگن چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. ما الان چشم سرمون داره میبینه، بعضیا چشم دلشون باز میشه، انبیا و ائمه با چشم دل میبینن. اینکه امام علی علیه السلام میفرماد همه پرده های عالم از جلو چشم من کنار رفته، چشم دل ایشونه دیگه. پیامبر ما وقتی به سدرت المنتها رفتن، موقعی که عروج فرمودن، قرآن میفرماد فؤاد پیامبر آنچه اونجا دید بهش دروغ نگفت. عنایت دارید؟ این که حرف قرآن دیگه، آنچه فؤاد پیامبر ما اونجا دید به پیامبر دروغ نگفت. ما کذب الفؤاد ما رأى، رأى یعنی رؤیت، آنچه رؤیت کرد فؤاد پیامبر در موقعی که عروج فرمود دروغ نبود، کذب نبود. ما کذب الفؤاد ما رأى. فؤاد لایه هسته مرکزی وجود انسانه، کسی که بتونه از لایه صدرش، از این چیزایی که خوشحالش میکنه، ناراحتش میکنه، عبور کنه، کسی که از این چیزی که براش حب و بغض و شهوت و غضبه عبور کنه، از آنجا که معیار عقل و فکر و شک و خیاله عبور کنه، برسه به فؤاد خودش، اون به معنی اصلی انسان بودن دست پیدا کرده. فؤاد انسان ها اکثرا خوابه، خوابه، بیدار نمیشه. چشم دل انسان ها خوابه، بیدار نمیشه. بعضی قبل اینکه چشم دلشون بخواد بیدار بشه با کارت میزنن خاموشش میکنن، اصلا کورش میکنن، میگیم کور دل. قرآن میفرماد اعما یعنی کور. پس عزیزان، ما قبل از اینکه چشم دلمون کور بشه باید از خواب بیدارش کنیم. به این بیداری میگن یقظه. اون بیداری که ما صبح بلند میشیم چشم جسممون باز میشه میبینیم، این آیت اینه که انسان در دنیا باید چشم دلش باز بشه. امام راحل در کتاب جهاد اکبرش میفرماد این بیداری اسمش یقظه است. امثال قاسم سلیمانی به یقظه میرسن، به اون بیداری چشم دل. پس انسان‌ها چشمشونو از کوری به بینایی، از خواب به بیداری باید برسونن. جوان عزیز، پسر من، دختر من، پیاز رو بگیر قاچش کن ببین الان چه چیزایی خوشحالت میکنه، ناراحتت میکنه. بگذر از اون، چه چیزایی منشأ شهوت و غضب و حب و بغضه، از اونم بگذر، اونو که حیوان هم داره. چه چیزایی تو علم و عقل و فکر و غیر و ذلک به دردت میخوره، از اونم بگذر، اونو که جن هم داره. ابلیس از همه دانشمندان ما در طول تاریخ دانشمندتر بوده. عبادتش هم که میدونید تو روایات از 6000 سال قبل از اینکه انسان خلق بشه عبادت داشته. اصلا عمده دانشمندان جهان غرب امروز ملحدن، عمده فیلسوفان در تاریخ ملحد بودن، خیلی علم داشتن، اما از آناکسیمندر و آناکسیمنس و پروتاگوراس در یونان 2500 سال پیش تا امروز یورگن هابرماس و همه اینا، نه همه ملحد بودن. از هر 1000 فیلسوف در تاریخ غرب 999 نفرشون ملحد بودن. علمه، بله، معرفته، بله، ولی در تقریبات نماز و زراعت میگیم خدایا پناه میبرم به تو من علم لا ینفع. از اینم بگذر. دو سال پیش یه نفر مرد توی غرب، دیگه ته علم جهان بود، رو ویلچر بود، معلولیت جسمی داشت، آقای پروفسور استفان هاوکینگ. ایشون ته علم بود دیگه، صاحب نظریه همه چیز، The Everything Theory، Theory of Everything، نظریه همه چیز. یعنی آلبرت اینشتین توی فیزیک تو جیب کوچیکه این بود. ببینید چقدر علمش بالا بود. آخر عمرش اومد بیرون گفت پشت عالم هیچ غیبی، هیچ خدایی، هیچی نیست. حالا باید میگیم آقا ببینید خوشحالی ها مال این بچه هست، این شهوت و غضب و اینا مال اون حیوانه، این حب و بغضای بی خود، حب به اون خونه، حب به اون مال، حب به اون جا، حب به این موبایل، حب به این ماشین، این حب ها بذار کنار. حب به دنیا رأس کل خطیه، حب به دنیا رأس همه خطاهاست. از این حب ها بگذر، تو فراتر از این حب ها هستی. این بغض ها رو ول کن. تو علمم ببینید خیلی از این علومی که تو دانشگاه ارائه میشه کشکه. اینا که نمیتونن ماها رو متهم به ضدیت با علم کنن. عنایت داری؟ لکی نمیتونن ما رو متهم به ضدیت با علم کنند. اما ما این سؤال کردیم آقا چرا عمده دانشمندان امروز کره زمین در غرب ملحدند؟ چرا عمده فلاسفه در تاریخ ملحدند؟ باید عبور کرد از این لایه هم. اگه این لایه سوم هم عبور کنید میرسید به هسته مرکزی وجودتون. چشم دلتون رو باز کنید، از خواب بیدارش کنید، خود نخواسته نذارید کور بشه. حالا حقیقت رو میتونید ببینید، رؤیت حقیقت با اونه. این لایه است که انسان رو میکنه محسن. ما اول مسلمیم، بعد میشیم مؤمن، بعد میشیم موقن یعنی به یقین میرسیم، بعد میرسیم به موقظ یعنی به یقظه میرسیم، بیدار میشیم، بعد میشیم محسن. محسن شدن به اون مرحله احسان نهایی رسیدن، اون مرحله نفس مطمئنه است، یا ایتها النفس المطمئنه در مورد وجود مبارک و نازنین امام حسین علیه السلام. ای نفس به اطمینان و آرامش به اون لایه آخر وجودت رسیده و دیگه ساکن شدی، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک، رجعت کن به سمت ربت، راضیتا مرضیه، من از تو راضیم، تو هم از من راضی. قاسم سلیمانی، فدخلی فی عبادی، داخل شو در عباد من، ودخلی جنتی، برو توی بهشت من. لذا وقتی میشنویم که فرمود حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستند، امام حسن و امام حسین که هدف خلقت اینها بودند، ثمره اون هسته مرکزی پیاز وجود مادرشون بودند. مگر بقیه نیستن؟ نه متاسف. یه خانومی اسیر شهوته، لایه دوم وجودش. بچهش میشه چی؟ یه کسی اسیر به اصطلاح فرح و حزنه، بچهش میشه چی؟ یه کسی اسیر شک و یقینای جور و جور تو لایه سوم وجودشه، بچهش میشه کی؟ ترامپ بچه کیه؟ مادرش درگیر شهوت بوده، این پس افتاده. عرض کردم قبلا، احتمالا 3-4 سال گذشته شنیدید، من اینو از بس تکرار میکنم برای اینکه یک اهمیت و یک حقیقتی رو اهمیت یک حقیقتی رو نشون بدم به نسل جوان که تکنولوژی غرب رو میبینن میگن غرب خوبه ما مشکل داریم. عزیزان همونطوری که میدونید نقشه خانواده سازمان ملل که منتشر میشه سال یه بار از سال 93 تا الان 98 5 سال گذشته هر سال که منتشر میشه، امسال سال 2019 شون هم که منتشر شد الان یک تقریبا 7-8 10 روز رفتیم تو سال 2020، باز فصل اول کتاب نقشه خانواده جهان، باز اولین فصلش آمار زنازاده های جهان کشور به کشور، اینکه آمریکای لاتین اکثرا حرامزادن و کشور کولومبیا، اونجا میگه آمارشون تو 10 سال پیش به این سو 86% زنازادن حرامزادن، معلوم پدرشون کیه. یعنی شما تو خیابونای بوگوتا و تو خیابونای کولومبیا برید 100 نفر تو خیابون میبینید 84 تاشون معلوم پدرشون کیه. بولیوی، پرو، به سلامیت برسید شیلی، کشور برزیل، اینا همه بالای 60% 70% حرامزادن. حالا ما چی میدونیم از این کشورها؟ فوتبال برزیل، فوتبال اکوادور، فوتبال پاراگوئه، ولی نمیدونیم که اینا اکثرا حرامزادن. مادراشون به فؤادشون که دست پیدا نکردن که بچهشون بشه انسان فراز، مادراشون اسیر شهوت بودن همینجوری، حالا با هر کی هم رابطه داشتن یه بچه‌ای پس افتاده. قاره دوم که خیلی وضعش خرابه قاره اروپاست. اروپا بالاترین عدد حرامزادگیش مال فرانسه است دیگه. فرانسه رسماً 57% مردمش حرامزادن، معلوم نیست پدراشون کیه. یعنی از هر 100 نفر تو پاریس ببینید 57 نفرشون حرامزادن. آمار غیر رسمیشون بیشتره، این آمار رسمیه NGO هایی که برای سازمان ملل این پروژه رو انجام. سوئد کشور دومه که خیلی وضعش خرابه تو اروپا، 55% حرامزاده هست. انگلیس 48%شون، نزدیک نصفشون حرامزادن. آمریکا 42%شون حرامزادن. در منطقه ما هم که رژیم صهیونیستی با 6-7% حرامزاده اول و کشور تو کشورهای اسلامی هم بالاترین عدد حرامزادگی در ترکیه است با 3%. ایران عزیز دلیل این که 41 سال این انقلاب رو پا مونده به دلیل وجود مردم حلالزاده است، که این مردم حلالزاده الحمدلله به دلیل حلالزادگیشون حرف حق تو گوششون رفته و امام راحل رو درک کردن، حضرت آقا رو درک کردن و توی چنین مردمی است که قاسم سلیمانی ها شکل میگیره. پسر من، دختر من، اگر دیدی که پدر شما، مادر شما مال و منال زیادی برای شما رقم نزدن، ماشین و موبایل و زندگی آنچنانی و فلان، اما یه چیزی به شما دادن که دیگران اون طرف دنیا حسرت و آرزوشو دارن، اگر خلاصه بشه دین پیامبر ما در این که جوری اخلاق تطمیم پیدا کرد که اکثر مردم حلال زادن، زنان جامعه عفت دارن و مردان جامعه غیرت، یعنی هر دوشون حیا دارن و روی بچه خودشون حساسیت دارن، این معنیش اینه که مردان ما و زنان ما از لایه صدر و شقاف عبور کردن، رسیدن به لایه قلب و لایه فؤاد. مثل گیاه در صدر نیستن، مثل حیوان در شقاف نیستن، مثل جن در حوزه‌ای به نام قلب نیستن، سعی میکنن مثل ملائکه برسن به لایه مرکزی وجود، یعنی فؤاد. پس اساس علوم انسانی آینده که حضرت آقا دغدغه داره که علوم انسانی متحول بشه تو دانشگاه‌ها، علومی که اونا تبیین میکنن، میگه انسان حیوانه. ارسطو 2500 سال پیش گفته انسان حیوان، حیوان ناطق، اومده شده انسان حیوان زاهک، یعنی میخنده، انسان حیوان مدنی و تق، انسان حیوان فلان فلان. هزار سال هم تو حوزه‌های علمی ما گفتن همینه دیگه، تا رسیده به امروز فروید گفته انسان حیوان غیر قابل اعتماده، آخرین نظریه که الان در دانشگاه تهران داره تدریس میشه مال فرانسوا دورتی است، گفته انسان حیوان شگفت انگیز است، واندرفول انیمال. آقا ول کنید باقی وحش رو بیاد بیرون بابا، انسان که حیوان نیست. آیت الله جوادی آمری اومد این نظریه رو رد کرد توی تفسیر تصنیم، نظریه انسان حیوان ناطقه و نظریه انسان حی متعلق هست رو جایگزین کرد. یعنی چی؟ یعنی انسان مثل گیاه زنده است اما زنده تر میشه، مثل حیوان اما از حیوان هم میاد بالاتر مثل جن، از جن هم میاد بالاتر مثل ملک، از ملک هم میاد بالاتر میشه قاسم سلیمانی. اینجا خاموش باشه مسجد، کبریت بزنید نوره، روشن میشه. چه موبایلتون رو بردارید چراغ رو روشن کنید، نوره، خاموش میشه. این پروژکتور نوره، برید بیرون سر زور خورشید رو نگاه کنید نوره، هر چهارتاش نوره اما شدتشون بیشتره دیگه. گل زنده است، از او زنده تر حیوانه، از حیوان زنده تر جنه، از جن زنده تر ملک و فرشته است، از ملک و فرشته زنده تر کیه؟ انبیا، ائمه، معصومین، علمای بزرگی مثل مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، شهدایی مثل قاسم سلیمانی. پس مبادا دختر من، پسر من، مبادا مثل گل زنده باشی، تو بزرگتری، مبادا مثل حیوان زیست کنی، تو بالاتری، مبادا مثل جن با علم و اینا خودتو بذاری سر کار، تو بالاتری، مبادا مثل ملک متوقف بشی، جایی که جبرئیل به پیامبر ما عرض کرد که از این بالاتر نمیتونم با تو بیام، تو بالاتری. ما از بالاترین ملک یعنی جبرئیل هم میتوانیم بریم بالاتر. لذا حی متعله یعنی زنده الهی، نظریه زنده الهی حی متعله، یعنی انسان هی میتونه زنده تر بشه، نور وجودش بیشتر بشه. نور وجود قاسم سلیمانی چه کار کرد؟ قاسم سلیمانی که مثل این سلبریتی ها هر روز توی تلویزیون نبود، این همه هنرپیشه و فوتبالیست و خواننده و سیاستمدار جلو چشم مردمن، هر روز تو تلویزیونن، هر روز تو تریبونن. قاسم که نه مصاحبه میکرد، نه تو تالک شو تلویزیونی شرکت میکرد، نه دیده میشد. این دو سه سال اخیر میومد کنار مقام معظم رهبری، کنار فرماندهان نظامی وای میساد. از سال 71 که فرمانده نیروی قدس بود بعد میومد اون بالا وای میساد، هیچ وقت اون بالا نبود. چرا قاسم سلیمانی اینجوری همه دلها رو به خودش جذب کرد؟ فؤاد همه چرخید سمت قاسم سلیمانی. ابراهیم خلیل وقتی حضرت اسماعیل و حضرت هاجر رو گذاشت توی مکه و برگشت، اونجا تو قرآن هست، عرض میکنه به حضرت باری تعالی که خدایا فؤاد مردم رو بچرخون سمت اسماعیل و هاجر. این دیشه، به قول این ماهواره، دیش ماهواره رو بچرخون سمت اون ماهواره. این دل فؤاد رو، فؤاد همه مردم رو بچرخون سمت اسماعیل و هاجر. امروز شما میدونید خدا فؤاد همه مردم رو چرخون سمت قاسم، چون قاسم حیاتش حیات اون کبریته نبود، حیات اون چراغ قوه موبایل نبود، حیات این پروژکتور نبود، از حیات خورشیدم به نسبت اون ملک بالاتر بود. بزرگترین تشییع جنازه تاریخ بعد از تشییع جنازه امام راهب، 50-60 نفر تو کرمان رفتن زیر دست و پا. بابا مردم، بنزین 3 برابر شده، قیمت‌ها 100% رفته بالا، کمرتون تو اقتصاد شکسته. اون مسئله است بین ما و جریانات لیبرال. ما ایم و اسلام و ولایت و خدا و قدردانی از مقام شهیدی به نام قاسم سلیمانی که نعل و به نعل پا می‌ذاشت جای یاران امام حسین. مردم حساب اینجوری می‌بینن. چرا خدا همین پلشتی هایی که دولت ها و مجلس ها به وجود آوردن رو گذاشت کنار، فؤاد این مردم رو چرخون سمت باش باسه. پس میتوانی پسر من، دختر من، تو هم میتوانی پیاز وجودتو ببینی، این لایه رو این صدری بندازی کنار، شغاف رو بذاری کنار، قلب رو بذاری کنار، به فؤادت برسی. حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. انسان هایی که امروز در اثر دیدن این سلبریتی ها، فیلم های آنچنانی، زنان و مردان برهنه کنار سواحل دریاهای مختلف، تصاویری که تو پیجای اینستاگرام میذارن، هر هنرپیشه و هر خواننده‌ای هرچی عشوه‌گری و جلوه‌گری و با بتونه و رنگ آب خودشونو مثلا به رنگ های مختلف در بیارن، لباس های جور و جور بپوشن، تا یه دونه رد کارپت و فرش قرمزی در هنگام پخش فیلمی باشه، بدو بدو میان وای میسن اون جلو، عکسای عجیب و غریب میگیرن، هر چی خودشونو میکشن تو لایه دوم وجودشونن. خدا به اینا میگه حیوان در قرآن. پیامبر هرس میخورد، جوش میزد، اینا هر جوری شده ایمان بیارن.
تو سوره فرقان از خدا میگه چرا داری حرص میخوری؟ ارائه تمن اتخذ الهه هوا، دیدی اینه که هوای نفسشون رو میگیرن خدای خودشون رو؟ اونی که بهش میگه این کارو بکن این کارو نکن هوای نفسشه نه خدا. ارائه تمن اتخذ الهه هوا، دیدی اینا رو؟ افعنت تکونو علیه وکیلا، پیام بر تو که وکیل اینا نیستی، ولشون کن. تو چیکار اینا داری؟ نه من ولی اینا هم، نه تو وکیل اینایی. افعنت تکونو علیه وکیلا، حساب کردی هی بری بهشون بگی یسمعون میشنون او یعقلون تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام مثل چارپا میمونن، مثل خوک. بل هم ازن و سبیلا، بلکه از اون خوک و از اون چارپا در ضلالت و گمراهی بیشترند. پس عزیزان اگر کسی مثلا میخواد بچه دار بشه در حب و بغض، در شهوت و غضب، بچهش میشه چی؟ میشه ترامپ، میشه این منافقین. اما امام حسین شدن، امام حسن شدن، زینب کبرا شدن، پدری مثل علی و مادری مثل فاطمه زهرا میخواد که انسانی به درجه از شناخت و معرفت الهی رسیده که فؤادش فعاله. حالا در بطن این مادر کی به وجود میاد؟ امام حسین علی، حضرت زینب سلام الله. مادر بی سوادی که دلش رو سپرده به الله، دلش رو سپرده به آل الله، مادر قاسم سلیمانی، ایشون انسانی رو میپرورونه در بطن خودش که 41 سال بعد از انقلاب پوتین از پاش در نمیاد، دنبال مشرکین و ملحدین و منافقین و کفار، مالک اشتروار حرف علی زمان رو میگیره رو دست، میره 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 تا شقیترین اشقیا تو کاخ سفید بلند میشه، میگه که من دستور دادم بزنم، اونم دزدکی تازه زده. زین پیش دلاورا، کسی چون تو شگفت قاسم، زین پیش دلاورا، کسی چون تو شگفت حیثیت مرگ را به بازی نگره. اینایی که از مرگ میترسن، اینایی که از مردن میترسن، چسبیدن به دنیا مثل کرم خاکی، مثل مار رو زمین، نفسانی‌ها تو لجن‌ها دارن سر میخورن میرن. اما انسان‌های بالنده‌ای که مثل عقاب دارن در اعماق آسمان‌ها پرواز میکنن، هر لحظه آماده بالیدن و پریدنند. بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. لذا حیثیت مرگ رو به بازی گرفتن یعنی چی؟ ترامپ، تو در نهایت میتونی قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس رو به قول خودت بکشی. اون که اندرب به هم یرزبون دیوانه. خدا خودش گفته حساب نکنید اینا کشته شدن، ولا تحسبن الذین قتلوا، حساب نکنید اینا که به قتل میرسن، فی سبیل الله، در راه خدا امواتن. موت در مورد اینا صرف نمیکنه، اینا حساب نکنید. چرا؟ بل احیاون، بلکه زندن، اند رب بهم یرزقون، در محضر رب بهشون دارن دوزانه نشستن روزی میخورن. قاسم هفته پیش این موقع روز جمعه که شهید شد، شامگاه جمعه رفت اونجا، خب بچه های فاطمیون افغانستان شهدا منتظرش بودن، بچه های زینبیون پاکستان منتظرش بودن، بچه های حزب الله لبنان منتظرش بودن، بچه های حماس و جهاد اسلامی فلسطین منتظرش بودن، بچه های هشت شعبی النجبا، همه گروه های عراقی منتظرش بودن شهدا، بچه های انصار الله یمن منتظرش بودن، بچه های ارتش و سپاه و بسیج خودمون شهدا همه منتظرش بودن، امام راحل منتظرش بود، امام حسین منتظرش بود. که درد نداره اینجوری مردن، درد نداره اینجوری کشته شدن، افتخاره. عند ربهم یرزقون، توی جانور خبیث کثیف زنباره فاسد مشرک ملحد عوضی 70-80 سالت دو روز دیگه میمیری با یک انباشتی از کفر و شرک و خباثت و خیانت و پدر ته جهنم در میاد. تو فکر کردی کی هستی؟ نگاه کن تاریخ فرعون و نمرود رو، تو هم یکی مثل اونا. لذا جوانان عزیزم، خواهش میکنم پیاز وجودتون رو بشناسید. هر چیزی خوشحالتون نکنه، ناراحتتون کنه، اونا راهزن شماست. هر چیزی حب و بغض شما رو شکل نده. تولی تبرتون فقط برای ولایت باشه، فقط برای الله اولوالامر و رسول الله باشه. به قلبتونم رسیدید با این حرفای تو دانشگاه خودتون رو نذارید سر کار. این علوم انسانی غربی که به تعبیر حضرت آقا مبناش غیر توحیدیه، اگر این فلسفه و جامعه شناسی و روانشناسی و اقتصاد و مدیریت و علوم ارتباطات و این موارد نجات بخش بود، خود غرب نجات داده بود. خود غربی الان انقدر حرامزاده نبودن، انقدر اقتصادشون ربوی نبود. عمرتون رو تو این چیزا صرف نکنید. شما حی متعلهی. لذا امروز که شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت میگیم و عزاداریم، حضرت از ما یک نکته میخواد، به خصوص از دختران من. دختران من، خواهران گرامی، لطفاً مراقب باشید. امام میفرمود از دامن زن مرد به معراج میرود. قاسم سلیمانی از دامن مادر بزرگ و شریفشون به معراج رفت، به به درجه اعلی علیین رسید. ما باید این درس زندگی، درس انسانشناسی رو از دختران جامعه شروع کنیم، الگوی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب قاسم شهید شد، مانند امام و مرادش امام حسین علیه السلام. حضرت زینبی موند و پیامی از خون حسین، و ما موندیم و پیام خون قاسم سلیمانی. پسران من، دختران من، قصه داشته باشید تو زندگیتون. آدم ها چهار دستن، یا قصه دارن مثل امام حسین، یا کسی قصه شونو کامل میکنه مثل یزید، میره سر امام حسین رو میبرن، یا قصه امام حسین رو روایت میکنه مثل حضرت زینب، یا یه گروه چهارمی هستن میشینن این قصه رو میشنون و گوش میکنن. تو این چهارتا کدومی؟ امام حسینی؟ قصه داری؟ العیاذ بالله. یزیدی؟ امام حسین ها رو سر میبری تا مشهور بشی، قصه امام حسین ها رو کامل میکنی؟ چون اگه یزید ها نباشن امام حسین ها به مسلخ نمیرن دیگه. یا زینبی؟ پیام رو منتقل میکنی. یا شنونده ای؟ توصیه میکنم دوتا نباشه، یکی شنونده یکی یزید. قاسم سلیمانی قصه داشت. یزیدی به نام ترامپ آمد قصه قاسم سلیمانی رو کامل کرد. ما موندیم با ابلاغ پیام خونه قاسم سلیمانی. شنونده صرف نباشید. اون انتقام سخت تازه داره شروع میشه، هم در قدرت نرم هم در قدرت سخت. اگر یزید و ابلیس میدانستن که امام حسین رو 1400 سال پیش شهید کنن، 1400 سال بقاء دین بابت خون امام حسینه، یزید میزد پشت دستش الان بری یک گور درش بیاری بیرون، میگه چه غلطی کردم. بقاء انقلاب اسلامی، بقاء دین جد امام حسین یعنی دین اسلام، بقاءش به خون قاسم سلیمانی و دیگران بستگی داره. چجوری زندگی کنیم؟ آرمان داشته باشی. چرا قاسم سلیمانی؟ چون قاسم سلیمانی آرمان داشت. بدون آرمان باشی میبازی. به همین نقطه پاسخ بده به این سوال: چرا مردم رفتن زیر تابوت قاسم؟ چون قاسم آرمان داشت. چرا مهمترین هنرپیشه و فوتبالیست وقتی میمیره 2000 نفر میره زیر تابوتش؟ 3000 نفر. دیدید دیگه مراسم سلبریتی ها رو وقتی یکیشون از دنیا میره، فوتبالیستا، خواننده ها، هنرپیشه ها میگن چه جالب، الان میخوام تیپ بزنیم، لباس مشکی هم میاد، عینک دودی هم میزنیم. دیدید دیگه عکساشون مثلا اینجوری وایسادن، فقط دنبال میدن که از همکارا و رفیقاشون بمیره، اینا تیپ مشکی بزنن، اونجوری برن اونجوری وایسن. بعد همه میدونن از همه طرف دارن ازشون عکس و فیلم میگیرن، فیگورای جور و جور بیان. هنرپیشه قبل از انقلابی باشه، بعد انقلابی باشه، فوتبالیست فلان باشه، همینه که 120 نفر میرن تو استادیوم براشون فوت. اینا در نهایت 2000-3000 نفر میره زیر تابوتشون. عنایت داری؟ چرا 50 میلیون نفر در سراسر ایران مراسم برگزار کردن برای قاسم؟ در همه شهرها و روستاها از این جلسات برگزار کردن عزیزان. چرا؟ مگه قاسم چیکار کرده بود؟ چون قاسم آرمان داشت. اما اون فوتبالیسته که آرمان نداره، هنرپیشه که آرمان نداره، تاجره که آرمان نداره، استاد دانشگاهی که آرمان نداره. هر کی آرمان داشته باشه برای مردم مهمه تو جهان. چگوارا آرمان داشت، از آرژانتین دانشجو پزشکی بود، ول کرد اومد رفت تو مکزیک، آموزش جنگ چریکی دید، با این فیدل کاسترو آشنا شد، اومد رفت کشور کوبا رو نجات داد، جنگید نجات داد، شد وزیر اقتصاد کوبا، اونجا رو ول کرد، لباس وزارت در آورد، رفت بولیوی رو نجات داد، اونجا سازمان CIA آمریکا زد کشتش. چرا بعد از 60 سال هنوز محبوب تو دنیا؟ چون مصداق جمله امام حسینه که فرمود اگه دین ندارید آزاد مرد باشید. چه گوارا آزاد مرد بود، از کشور خودش اومد بیرون، مثل بعضی افراد مزخرف که میگفتن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، و به دروغ اینا اگه دست به ناموسشون هم کسی بزنه مردش نیستن، از ناموس خودشون هم دفاع کنن، میگن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. چه دروغ میگی؟ یه دونتون پیدا بشه ما نشون بدیم که یکی از شما یه جا برای ایران و اسلام و ناموستون کشته شدید. اما کسی ملت خودش رو بلند میشه ول میکنه، میاد میره توی ملت دیگه آموزش میبینه، میره یه ملت دیگه رو نجات میده، اونجا میشه وزیر، از اونجا ول میکنه میاد یه کشور دیگه رو نجات بده، ولی تو ایران یارو به اسم جمهوری اسلامی میاد میره میشه وزیر و وکیل و مسئول و نماینده مجلس و غیر ذلک، پایین دیگه نمیاد. یارو رفته کشور دیگه رو آزاد کرده، بعد اونجا شده وزیر، لباس وزارت در میاره میذاره زمین، دوباره اسلحه دست میگیره میره تو کوه بجنگه، میره کشته. بله این آدم مسلمان نیست، اما از خیلی از مسلمانهای داخل دولت جمهوری اسلامی و مجلس جمهوری اسلامی چگوارا نزد خدا جایگاه بالاتری داره. حالا همین دلمون خوشه یارو رفته تو جمهوری اسلامی از فیلتر شورای نگهبان رد شده نماز اول وقت میخونه، یا یارو مثلا تو دولت نمیدونم اینقدر مدارج علمی دینی و نمیدونم غیر دینی رو گذرونده. خدا میدونه یه دونه چگوارا که نه نماز میخونده نه هیچی، اون چگوارا به عنوان یک انسان آزاده سگش شرف داره به خیلی از اینایی که مثلا تو بعضی از مصادر مدیریتی جمهوری اسلامی کارو میگیرن، چنان میچسبن به این دنیا، چنان میچسبن به این مناسبات، اصلا انگار نه انگار این انقلاب قرار سکویی باشه برای زمین سازی ظهور. اما چرا چگوارا عزیزه در جهان؟ چون این آدم آرمان داشت. حالا جهتگیریش غلط بود، کمونیست بود، ماتریالیست بود، ماده‌گرا بود، اما آرمان داشت. هنوز در سراسر جهان جوونا عکسش رو تیشرتشون میزنن رو سینه، اما چند نفر از وزیرای جمهوری اسلامی رو مردم عکسشون رو میزنن رو سینه‌شون؟ چند نفرش؟ به نظر شما فردا وزیرای همین دولت فعلی از دنیا برن، چند درصد این مردمی که اومدن تو خیابون برای مراسم حاضرن برن زیر تابوتشون؟ ها، به قول یکی از این دوستان جوان میگفتش که شهادت حاج قاسم یه معیاری شد، هر کس برای مردم، برای خدا، برای اسلام، برای انقلاب بیشتر کار کرده، معلوم میشه مردم قدردانن دیگه. ببینیم چند درصد مردم میرن زیر تابوتش. جوونا از این به بعد یه دفتر یادداشت داشته باشید بنویسید ببینید قاسم سلیمانی 5 میلیون نفر رفتن زیر تابوتش، زیر براش مراسم گرفتن تو تهران و مشهد و اهواز و قم و کرمان هم اینقدر میلیون نفر. بعد ببینید مهمترین فوتبالیست امروز از دنیا رفت بعدن چقدر آدم میره زیر تابوتش، مهمترین سینماگر، مهمترین سیاست مداران، همین وزرا و مسئولین همین دولت و همین مجلس فعلیمون، اینا سالهای بعد که از دنیا رفتن ببینید چند نفر میره زیر تابوتشون. اینه. خب قصه باید داشته باشید. تو زندگیتون قصه نداشته باشید انگار اصلا زنده نیستید. قصه داشتن به چیه؟ آرمان داشته باشید. آرمان عدل و قسط، آرمان انبیا، آرمان نجات بشر، آرمان اینکه بشر رو از این منجلاب فساد بکشی بیرون، متعالیش کنی که بشر تو حی متعلهی، فیلسوفا غلط کردن گفتن که تو حیوانی، بیا بیرون از این باغ وحش، تو از ملک بالاتری. آرمان الهی، حی متعله، آرمان داشته باشی و برای این آرمان بدوی تا بالاخره خدا توفیق شهادت رو نصیبتون کنه. حالا اون آرمان ها، ما مثل حضرت زینب سلام الله علیها باید ابلاغ پیام قاسم سلیمانی رو داشته باشیم. هر خونی یک پیامی داره، مثل خون ابو عبدالله، و روح خون قاسم سلیمانی انقلابیگری به مر معیارهایی که ولایت تعریف کرده بوده. قاسم سرباز و مطیع امر ولی بود، و اگر این آدم مردم قدردانشن، خدا میدونه اگر مسئولین همینجوری که قاسم هرچی آقا میگفت عمل کرد، اینجوری محبوب دلها شد، اگر بقیه مسئولین در اقتصاد و فرهنگ و سیاست مثل قاسم تبعیت میکردن و یا تبعیت کنن، به خدا مردم همینجوری میرن زیر تابوتش، گوش نمی کنن. چرا شما الان باید به شما آرمان رو گفت جوونا؟ چرا باید آرمان داشتن رو گفت؟ چون مطلق سینمای امروز، مطلق تئاتر امروز، مطلق ادبیات داستانی امروز، مطلق سریال‌های تلویزیون به شما میگوید قهرمان نداشته باش. بهش میگن سینمای ابزورد. این طنزای 90 قسمتی که شبکه 3 و تلویزیون از سال 80 به این سو داره پخش میکنه، از 80 به این سو شبکه 3 یه طنزای 90 قسمتی پخش میکنه، خیلی هم مشهورن. همه اینا تو جامعه سینما ایران خودشون به هم دیگه میگن ما ابزورد سازی. ابزورد یعنی چی؟ سینمای ابزورد یعنی چی؟ یعنی مهمل، یعنی پوچ، یعنی بیهوده. در فلسفه هنر ابزورد از کجا میاد؟ تو یونان باستان میگن که یه کسی بوده به نام سیزیف، افسانه سیزیف. میگن یه سنگی رو هل داد برد بالای قله، یه دفعه سنگ ول شد. افتاد تای دره. ای بابا. دوباره با بدبختی کوبید اومد پایین، عرق ریخت، این سنگ رو هل داد بردشون بالا، نرسیده به نوک قله، دوباره افتاد پایین. این دوباره اومد با بدبختی پایین، این سنگ رو هل داد هی برد بالا، دوباره افتاد پایین. افسانه سیزیف میگه زندگی و عالم یک تکرار بیهوده است. هی زور میزنی میری اون بالا میفتی پایین، میری اون بالا میفتی پایین. به قله رسیدنی نیست، فتح و پیروزی نیست، جهان مهمله، جهان پوچه، جهان هیچی نیست. هی قضا میخوری میخوابی کار میکنی، قضا میخوری میخوابی کار میکنی، قضا میخوری میخوابی. یه چرخه بیهوده است. الان روشنفکری در سینمای ایران روشنفکری سینمای ابزورده. سینماگرای ایرانی که میبرن توی جشنواره‌های اروپا و آمریکا بهشون جایزه میدن، بخونید خبراشو، میگن یک ابزوردساز خوب از ایران آمده، میشینن تو برنامه هفت تلویزیون میگن که شما مثلا در ژانر هفت، ژانر به اصطلاح ابزورد اینو ساختیم. که بله خب عالم، مردم که سیاه و سفید نیستن، یزید و امام حسین نیستن، مردم این وسطن، خاکستری‌ان، هم یزیدن هم امام حسین، لذا قله‌ای وجود ندارد، امام حسینی وجود ندارد، قایتی وجود ندارد. الان 17-18 ساله شما همه این طنزای 90 قسمتی شبکه 3 رو که می‌بینید ابزورده. یه موقعی 5-6 سال پیش تلویزیون مسئولین طرح برنامه‌اش رو تو اداره طرح برنامه‌اش جمع کرده بود، به ما گفتن آقا بیاد بریم این سریال‌ها رو چجوری باید مثلا چارچوبش رو بسازیم. اونجا من گفتم آقا این آثار ابزورد رو، این مدیرای تلویزیون اینجوری نگاه کردن به هم دیگه، تا ته جلسه هم همشون نشسته بودن. یکیشون گفت ها این که گفتی چی بود؟ گفتم مزخرف. گفت حالا چرا شما ناراحت میشی؟ گفتم آقا من ناراحت، من دارم میگم معنی کلمه یعنی مزخرف. یعنی مدیران حزب اللهی تلویزیون در همین شبکه‌هاش نمیدونستن این مش دلغک اومدن طنزای 90 قسمتی رو درست میکنن، پشت صحنه میرن میگن اینا چقدر احمق و حالوان، نفهمیدن ما اینا دنبال قیام و جهاد و شهادت و قله‌ای به نام ظهور و آخرت و این حرفا هستن. ما داریم میگیم مردم، آخرتی نیست، ظهوری نیست، قهرمان شدنی نیست، هیچی نیست، جهان پوچه، یک تکرار. اسم فیلم سینماییشون چیه؟ هیچ. مهمترین ابزورد سازا فیلماشون چی هست؟ هیچ. بی خود و بی جهت. خوابم میاد. این کلمه ها از کدوم کتاب برگرفته شده؟ کتاب کرگدن اوژن یونسکو. مهمترین کتابی که بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه نوشته شد برای ادبیات ابزورد در تئاتر، اسمش کتاب کرگدنه. مال داستانیست، مال اوژن یونسکو. این اصطلاح از اونجا میاد. ببین اسم فیلم سینما این هیچ. هیچ. خوابم میاد. هیچ. بی خود و بی جهت اسم فیلم. بعد داخل فیلم نشون میدن همه مردم درگیر یه مناسباتی هن، هی دارن یه چیزی رو تو زندگی تکرار میکنن. این همه جریان ابزوردساز تو سینمای این مملکت، تو ادبیات این مملکت، تو تئاتر این مملکت خودشونو کشتن تو تلویزیون، توی سینما، به این مردم القا کنن، حقنه کنن که قایتی نیست، آخرتی نیست، بزرگ شدنی نیست، آرمان داشتنی نیست، قهرمان بودنی نیست. خون قاسم سلیمانی کاری کرد که ملت ریز و درشت، کوچیک و بزرگ اومدن تو خیابون گفتن این آدم رو ما دوست داریم چون آرمان داشته. خاک بر سرتون کنن با این زحمتی که تو سینما و تلویزیون کشیدید که تو این ملت انقلابی شما به عنوان سربازان ابلیس، ابلیسی که دید هیچ پیامبری نتوانست 41 سال حکومت دینی رو رقم بزنه چون این مردم همراهش نبودن، هیچ امام معصومی در دورش امکان تحقق حکومت دینی 41 سال به وجود نیامد تا امام 12 مجبور به غیبت کبرا شد، چرا الان 41 سال حکومت دینی به وجود اومده؟ این مردم پیرو به انبیا و ائمه و گوش به فرمان ولی هستن. چجوری ما جنود جنی و انسی ابلیس این مردم رو از آرمان ها بگیریم؟ یعنی میگیم آقا قایتی نیست، آخرتی نیست، قهرمان شدنی نیست. ولی مردم گفتن اونی که تو تلویزیون دیده نمیشه و نیستش و جلو چشم نیست، او وقتی شهید شد ما همه مردم ایران میریم زیر تابوتش. آرمان داشت. پس نابودی تفکر ابزورد رو رقم زدیم. من از که می اومدم، از این جاده که می اومدیم، چه از اون اول که اومدیم، چه سمت قرچک، چه سمت ورامین، چه تو خود پیشوا، چه کمربندی، یه چیز عجیبی رو عرض میکنم. فردا پس فردا آقایون خانمای موقع رد میشدن ببینن این چند روز من شهرهای مختلف که بودم، کل این هفته این طرف و طرف تو کشور که بودم، این وضعیت همه جای کشور دیدم. ببینید از این سر که شما وارد میشید، نهادهای دولتی بیلبورد زدن که شهادت حاج قاسم تسلیت، استانداری ها، فرمانداری ها، ادارات کل نمیدونم چه و چه، این دولتی ها، حکومتی ها، حاکمیتی ها مثل دفاتر امام جمعه و بسیج و اینا هم پایگاه به پایگاه بنر داشتن، تجربه دارن دیگه، این بسیج هر روز بنر میزنه، اینا هم بیلبورداشون زدن. مغازه به مغازه شما ببینید، همینجا از همین پیشوا شروع کنید، برید به سمت ورامین، برید سمت همجوری، برید مغازه به مغازه، طرف نوشته شهادت سردار رشید اسلام قاسم سلیمانی تسلیت، عکس قاسم هم زده، بعد زیرش نوشته پوشاک فلان، تو پرانتز اسمش هم نوشته. مغازه بعدی شهادت قاسم، بعد زیرش نوشته املاک فلان، همین آژانس مسکن، اسم خودش هم نوشته. مغازه بعدی مبلمان فلان، مغازه بعدی اغذیه فلان، مغازه بعدی ساندویچ فلان، مغازه بعدی پیتزای فلان. بعد چون مثل اون بسیج و استانداری و فرمانداری و جای دیگه به اصطلاح بیلبورد ثابت ندارن که بزنن، حالا چجوری آویزونش کنن؟ یا آویزون کرده به درخت، یا آویزون کرده به تیرک برق. ولی مغازه ها رو رد میشی، این یعنی چی؟ یعنی فرد میگه آقا من مبلمان فروشی دارم، فرش فروشی دارم، اغذیه فروشی دارم، لباس فروشی دارم، من قاسم سلیمانی و آرمانهاشو قبول دارم، من نهاد دولتی حکومتی نیستم. حالا نگاه کنید 20 روز دیگه دهه فجر چند تا از این مغازه دارا برای دهه فجر بنر میزنن. نیمه شعبان که میرسه متاسفانه، تو نیمه شعبان هم اینقدر مردم بنر نمیزنن. چه کرده این قاسم؟ چون آرمان داشت. پس درسی که داد به شما جوونا اینه که جوونا، این سینماگرا و فوتبالیستا و از لیونل مسی تا آنجلینا جولی، از سلنا گومز تا به اصطلاح براد پیت، همه این اراذل اوباش سینما و موسیقی و فوتبال و غیره و ذالک، اینا فقط قهرمانهای پوشالی هستن که بشینی تو قمار برد و باخت فوتبال و قمار این که تو این فیلم الان اینو میزنه فیلم اکشن ببینی، اما تو زندگی واقعیت میگی کی آرمان داره؟ قاسم سلیمانی، سید حسن نصرالله، شیخ زکزاکی، شهید آیت الله نمر، همینجوری میچینی میری جلو، عبدالملک الحوثی، همین شهدای مدافع حرم، مراسمشون که میشه میری میگی بابا این آدم مرد بود، همه چیزو گذاشت بلند شد رفت شهید شد، سرش بریده شد. پس خون قاسم سلیمانی آمد، آبروی سینما و جریان سینمای ابزورد رو تو این مملکت برد، نشون داد هر چی زحمت کشیدید در 20 سال گذشته این ملت رو از آرمان ها بگیرید، این مردم عاشق کسی هستن که آرمان داره. آرمانش چیه؟ جمله امام علی علیه السلام، کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، اینگونه باشید که به اصطلاح خصم و دشمن ظالم باشید و اون و یاور مظلوم. مظلومین سوریه، مظلومین لبنان، مظلومین فلسطین، مظلومین یمن، مظلومین عراق، مظلومین افغانستان، مظلومین کشمیر، من قاسم سلیمانی همراه شما هستم. مردمی که تو خوزستان و جای دیگه سیل میاد زندگیتون رو خراب میکنه، من قاسم سلیمانی هستم. و ای خصم، ای دشمن، ای ظالم، ای رژیم صهیونیستی، ای آمریکا، ای اروپا، ای سعودی، من دشمن شما هستم. یه جمله امام علی علیه السلام رو میگیره، کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا. عزیز جوان، اینجوری انسان محبوب دلها میشه. خب پس دیدیم که هنر ابزورد به نتیجه نرسید و نتونست این کارو بکنه. آمریکایی‌ها یه پروژه تعریف کردن برای براندازی ایران در 6 ماه آینده. 3 هفته پیش، 3 4 تا شنبه پیش، یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در 6 ماه اول 2020 جمهوری اسلامی متلاشی میشه، نابود میشه. خب اینا 41 سال دارن از این حرفا میزنن دیگه. پارسالم جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ میگفتش که ایران جشن 40 سالگیشو در فجر برگزار نمیکنه، که خب دیدید به کوری چشم او برگزار شد، کلی هم مسخرهش کردیم. حالا اینا امسال آمریکایی‌ها گفتن ور که سال 2020 که الان 9 روزش رفته 2020 ایران میپاشه. رژیم صهیونیستی هم 3 هفته پیش اعلام کرد که مقام ارشدش که جمهوری اسلامی در 6 ماهه اول سال 2020 متلاشی میشه نابود میشه، 6 ماه اول امسال 2020 میشه 3 ماه زمستون و 3 ماه بهار. ما الان 9 روز تقریبا 10 روز از سال 2020 رو گذروندیم، یعنی الان امروز 9 دهم ژانویه بوده دیگه. قاسم روز 3 ژانویه شهید شد. ما برآوردمون چی بود؟ اینا میخوان عین و شبیه ماجرای 24 آبان که مردم ریختن تو خیابون و سر قضیه قیمت بنزین که دولت یه خباثت هایی کرد و ریخت جامعه رو به هم، کارت سوختی رو که قبلا داشت طبیعی کار میکرد، کارت سوخت رو وزیر نفت برداشت و دوباره چند وقت بعد اینو 3-4 سال بعد اومدن دوباره احیا کردن، بنزین رو 3 برابر کردن، مردم ناراحت شدن ریختن تو خیابون. شبیه اون ماجرا اونو تست کردن، شبیه اون ماجرا رو تو ایران به وجود بیارن. برای اینکه بتونن اینو به وجود بیارن باید بالاخره مردم ناراضی کنن دیگه. پالس داده شد بهشون، یه پالسی بهشون داده شد که ایران قابل فروپاشیه. کسی هم از قاسم سلیمانی و اینا دفاع نمیکنه. قاسم تو عراق منفوره، تو ایران هم منفوره. انقدر ترامپ خیالش راحت بود که توییت زد مردم عراق من قاسم سلیمانی رو کشتم، بقیهش با شما، ایرانیا رو از عراق بریزید بیرون. مردم عراق قانون تصویب کردن شما آمریکایی رو بریزن بیرون. چرا فکر کردی اینجوریه؟ اطلاعات غلط بد دادن بیچاره. یه پالس از عراق گرفت که مردم عراق ریختن توی خیابونای نجف و کربلا و کنسولگری ایران آتیش زدن، پس مردم ضد ایرانند. یه پالس غلط هم از شهرهای ایران گرفتن، از 106 تا شهر ایران که شلوغ شد 170,000 نفر برای برابر گزارش نهادهای امنیتی 170,000 نفر تو خیابون بودن که تو 106 تا شهر تقسیم کنید میشه حدود 1500 نفر تا 1600 نفر تو هر شهر. حالا اینجوری شد جمهوری اسلامی داره میپاشه. پس مردم داخل ایران مخالفن با جمهوری اسلامی، مردم تو عراق مخالفن، لیدر این حرکت ها هم قاسم سلیمانیه. اینو میزنیم دیگه بقیه ماست و کیسه میکنن، حساب کار دستمون میاد. آمریکا ضربه‌ای به خودش تو این قضیه زد و برآوردهای غلطی که از داخل، پالسایی که از داخل داده شده بود بهش در یک سال گذشته، سخنان رئیس جمهور، سخنان معاون اول رئیس جمهور، سخنان وزیر نفت، سخنان وزیر امور خارجه، سخنانی که در مجلس از تریبون مجلس بعضی از نمایندای لیست امید زده بودن، آمریکا رو به اینجا رسونده بود که بابا داخل ایران هیچ انسجامی نیست، ایران داره میپاشه، ایران تحریما اثر کرده روش، اینجوری که رئیس جمهور داره میگه و به اصطلاح وزیر نفت داره میگه و وزیر خارجه در اون سخنرانی که کرد در مورد وضعیت پولشویی تو ایران و نمیدونم ضرورت تصویب FATF و پالرمو و اینا، ایران پاشی تموم شد. لذا با برآوردی که از 24 آبان امسال تو یک هفته به دست آوردن گفتن خب 6 ماه اول سال 2020 ایران رو متلاشی میکنیم. ورودیش هم اینه که بزرگشون، بزرگ دفاعیاشون تو این زمینه قاسم سلیمانی رو میزنیم، تو لبنان آشوب میکنیم، تو سوریه هم همینطور، تو عراق هم همینطور، اینا رو از دست اینا در میاریم، داخل ایران هم که سیستم داره میپاشه دیگه. این یه برآوردشون بود. یه برآورد دیگه هم داشتن که این قاسم سلیمانی اگر بماند، این کشوری که انسجام نداره ممکنه این بیاد فردا بشه رئیس جمهور، با اقتداری که داره محبوبیت براشون بتراشه. از داخل بهش گفته بودن که قاسم سلیمانی اگه بیاد کاندیدا بشه 35 میلیون رای داره. صادق زیبا کلام یکی دو سال پیش توییت زد که کاندیدای اصلی جریان انقلابی صادق زیبا کلام اعلام کرد، رسما توییت زد که کاندیدای اصلی جریان انقلابی قاسم سلیمانیه، مشاور امور توییتری حسن روحانی یعنی آقای آشنا یه توییتی زد با نگرانی، نوشت همونطور که سردار محسن رضایی رو آوردید هزینه کردید، سردار قالیباف رو آوردید هزینه کردید، سردار قاسم سلیمانی رو نیارید هزینه انتخابات کنید، تو رو خدا نیاریدش. ترسید دیگه جریان لیبرال، ترسید که قاسم بیاد
و برآوردی که داشتن این بوده که 35 میلیون رای داره. حالا شما تصور کنید قاسم سلیمانی در لبنان محبوب، در فلسطین شناخته شده محبوب، در یمن شناخته شده و محبوب، در سوریه شناخته شده و محبوب، در عراق شناخته شده و محبوب. مستضعفین عالم از آمریکای لاتین گرفته تا جهان اسلام همه بهش علاقه دارن. داخل ایران هم مردم به دلیل اقتدارش ممکنه مثلا بهش نزدیک بشن، چون این راپمایا رو اخیراً دیدن دیگه، الان متوجه شدن محبوبیتش چقدر مردمیه. میگفتن چون شخصیت کاریزمای جمهوری اسلامی تنها کسی که رهبر ایران میتونه بهش تکیه کنه که این بتونه مقتدرانه رو برو غرب بیسته قاسم سلیمانیه. لذا اولین کاری که کردن روز سوم ژانویه امسال اول قاسم رو زدن شهید کردن، که هم منطقه رو بتونن به قول خودشون این نخ تسبیح رو بزنن، همه دونای تسبیح بپاشه. داخل ایران هم حضرت آقا دیگه آدمی به کاریزمای و اون اقتدار شخصیت قاسم نداشته باشه، جمهوری اسلامی بپاشه. چه خیال خامی. خب همونطوری که میدونید حاج قاسم بعد که این بحثا خیلی جدی شده بود نامه‌ای زد به حضرت آقا، نامه سرگشاده، و نوشت که من سرباز ولایتم، با این مسائل سیاسی و این بازی‌های سیاسی کاری ندارم، وارد این بازی‌ها نمیشم. اما اینا گفتن که این وقتی برسه به سال 1400 علارغم این حرفی که زده احساس تکلیف به وجود میاد و بزرگان بهش میگن و مردم میرن سراغش آقا بیا بشه کاندیدا، این اگر سال 1400 بشه رئیس جمهور ایران، در منطقه محبوب، داخل ایران هم اقتدار داشته باشه، همه رو یک پارچه کنه، بیرون ایران هم روبرو غربیا بایسته، خود به خود این اگر بیاد با یک کسی از مقامات غربی دیدار کنه، همه میدونن این پدر غربیا رو در آورده. این باید یک کسی باشه که تحصیل کرده دانشگاه‌های آمریکا و انگلیس باشه، باید یک کسی باشه که تربیت شده ما انگلیسی‌ها باشه. امام راحل می‌فرمود از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، بعیده به این زودی از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. خب مسئولین دولت ما خیلی‌هاشون تربیت شده دانشگاه‌های آمریکا و انگلیسن. امام می‌فرمود ما بعید از شر اینا به این زودی‌ها نجات پیدا کنیم. حالا حاج قاسمی که تربیت شده نظام دانشگاهی ایران و جهان نیست، این بیاد بشه رئیس جمهور، برای اینا خطرناکه دیگه. لذا قاسمو زدن. برآورد ما از پروژه 2030 این بود که ماجرای 24 آبان دوباره تکرار میشه. اما دشمن شروع غلطی بود و خدا با خون قاسم اومد سال 2020 رو گارانتی کرد داریم. آنچه دشمن علناً گفته بود جمهوری اسلامی در 6 ماهه اول سال 2020 کلاً فرو میپاشه میریزه زمین، خون قاسم سلیمانی به عنوان یه آبرو اومد فدای اسلام و ولایت و نظام شد. عزیزان مال رو از ما میخواد خدا، جان رو از ما میخواد، این دوتا رو از ما میخره، اما خدا چیزی گرانبهاتر از مال و جان از ما میخره و میخواد. ان الله اشترا، خدا مشتری است. ان الله اشترا من المؤمنین، خدا مشتری است، از مؤمن میخره، از مردم نمیخره، از ناس نمیخره. نفرموده ان الله اشترا من الناس، فرموده ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا مشتری مال و نفس مؤمنه، اونو ازش میخره، به جاش بهشت رو بهش میده. این آیه‌ای که حضرت آقا موقعی که می‌خواست نشان ذوالفقار رو بزنه به سینه قاسم، تو این کلیپی که پخش شده دیدید آقا این آیه رو در مورد قاسم می‌خونه که این مال و نفسش رو به خدا فروخته، فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد با این فروشی که کردی، که ذالکه هو فوز العظیم. اما عزیزان، دوستانی که مثل من موهاتون سفید شده، انسان‌ها یه موقع مالشون رو به خدا می‌فروشن، یه موقع نفسشون، یه موقع اسلام نیاز داره فراتر از مال و نفس انسان با آبروش از اسلام دفاع کنه. ولایت نیاز داره که بعضیا آبروشون رو بذارن. یه موقع یه جایی انحرافای پیش میاد، مشکلات پیش میاد، بزرگان باید بیان آبروشون رو بذارن مردم، به دلیل اینکه این آدم بزرگ آبروشو گذاشته مردم آروم بشن. اگر در صدر اسلام در دوره امام علی علیه السلام اینایی که ریششون در اسلام سفید شده بود آبروشون رو فدای اسلام میکردن، امام علی اونجوری شهید نمیشد، امام حسن اونجوری مظلومانه شهید نمیشد، امام حسن تو کربلا اونجوری شهید نمیشد. آمد مختار، اما دیر آمد، دیر رسید، اختلاف فاز داشت، دیر رسید، دیر بود دیگه. حلم ناصر ینصرانی برای همون روز بود، بعدن همه آمدیم، امروز هم همه آمدیم برای امام حسین، اما اون روز یه چیز دیگه بود، صفین اون روز برای امام علی یه چیز دیگه بود. بگو مالک برگرده، عمار شهید شده بود،
حضرت نهج البلاغه فریاد میزنه عینه عمار، عمار کجاست بره گره های ذهنی مردم رو باز کنه که من مجبور نباشم بگم مالک اشتر برگرده. ما با این قرآن ها جنگ نداریم، این رو پوست قرآن ها رو مینوشتن، کردن که نیزه، گفتن ببین سپاه معاویه هم سپاه قرآنه، سپاه اسلام، ما با اون جنگ نداریم. کار اشعث بن قیس بود. 5-6 سال لیبرال ها تو ایران مینوشتن قاسم سلیمانی پولا رو میبره تو سوریه و لبنان خرج میکنه، خودمون بدبخت بیچاره بشیم. اینا مدافع حرمسرای بشار اسدن، نه مرافع به سلام مدافع حرم حضرت زینب. اینها برای پول میرن. چقدر این اصلاح طلبا لیبرالا بر زخم خانواده معظم شهدای مدافع حرم نمک پاشیدن. من میرفتم یادواره شهیدی، سخنران یادواره شهیدی بودم که این شهید با پول خودش رفته بود، یعنی همسرشو گذاشته بود، پدر مادرشو گذاشته بود رفته با پول خودش اونجا رفته بود، لباس نظامی هم خودش خریده بود تو بازار سوریه. بعد اینا میگفتن که اینا برای چی رفتن؟ برای پول رفتن. خب خانواده بابا جوانشو از دست داده، حالا این زخم زبونای اصلاح طلبا و دولتیا و لیبرال ها رو میشنید، دست بردارید دیگه، بی شرفی و بی غیرتی و بی همیتی هم حدی داره دیگه. حالا همشون شدن طرفدار قاسم سلیمانی. اون روزی که دبیر کل حزب منحوس کارگزاران سازندگی غلام حسین کربازچی بلند میشد سخنرانی میکرد، کلیپش پخش میشد که ما مخالفیم در حزبمون، پولا بره تو سوریه خرج بشه، نیروها برن اونجا به ما چه سوریه، نتیجهش میشه این که عضو حزب کارگزاران یعنی معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری وقتی میاد تو مراسم قاسم مردم میتوپن بهش. آقای جهانگیری اگر مردم به تو به عنوان عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران توهین کردن در مراسم قاسم سلیمانی، تاوان این بود که دبیر کل حزب شما روزی که ما وحدت داخلی در دفاع از حرم رو نیاز داشتیم، همه داخل باید یک صدا میگفتیم ما مدافع موضع قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم هستیم، در حزب شما دبیر کل شما سخنرانی کرد و گفتش که به ما چه سوریه، به ما چه لبنان، به ما چه عراق، چرا پولا میره اونجا خرج میشه. حالا ناراحتیت مردم دارن جواب اون بی صفتی ها و بی شرفی های لیبرال های مملکت رو میدن؟ جناح خاتمی مگر مصطفی تاج‌زاده توییت نمیزد، کلیپ نمیذاشت که به ما چه سوریه؟ اگر در اهواز ریزگرد وجود دارد به خاطر اینه که پولی که باید برای محیط زیست اهواز خرج بشه میره تو سوریه و لبنان و عراق خرج میشه. حالا شما اصلاح طلبا شدید مدافع قاسم سلیمانی؟ شما بابت این که به 2300-400 شهید مدافع حرم در این مملکت خیانت کردید، از پشت بهشون خنجر زدید، شما باید توی این مملکت از خفت و خاری سرتون رو بندازید پایین. جوان عزیز، پسران من، مرد تعریف ویژه داره، تعریف مردانگی اینه، مرد به دفاع از ناموسش شناخته میشه. 3 تا ناموس وجود داره. ناموس اول دین و عقیده، کلمه عقیده های تأنیث داره، به سلام مؤنث. دوم مام میهن، یعنی سرزمین، مام میهن مادر میهن، اونم مؤنث. سوم زنان جامعه. 3 دسته ناموس وجود داره: دین، سرزمین و میهن و کشور و مردم، زنان جامعه. مرد و معیار مردانگی چیه؟ این 3 تا بخواد به خطر بیفته دشمن باید از روی جنازه تو رد بشه. اگه اینجوری بودی مرد نبودی، برو دنبال کار زندگی. مردانگی که قاسم سلیمانی نشون داد اینه که دین، سرزمین اسلام، نه فقط سرزمین ایران، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران، سرزمین اسلام، همه جای جهان اسلام، و نوامیس جهان، زنان سوری، زنان لبنانی، زنان فلسطینی، زنان عراقی، همه اینا ناموس من قاسم سلیمانی. مردم قدر این مردانگی رو میدونن. و به دبیر کل حزب آقای جهانگیری، حزب آقای غلام حسین کربازچی یعنی مرعشی، یه ماه پیش خبرنگار اصلاح طلب گفت آقا شما چرا زمان جنگ نرفتی دفاع مقدس بجنگی؟ گفت ترسیدم. راستی شما اصلا چرا تو حزبتون شهید ندارید. گفت اصلا به ما کارگزارانی ها میخوره که شهید بشین. اینجوری کرد. خب چرا کشته ندارید؟ گفت چرا کنید؟ میخوای آقای کرباسی دبیر کلمونو بکشیم ما هم یه شهید داشته باشیم؟ ببینید بعضی ها توی این مملکت پست و مقام ها رو میگیرن، حاضر نیستن برای دین کشته بشن، میترسن. خودشون میگن، مصاحبه مرعشی رو پیدا کنی ببینید چی گفت. حاضر نیستن برای ایران، نه برای سوریه و لبنان، برای ایران یه سوزن برنو که انگشتشون تو دفاع مقدس میخواسته بره خرمشهر و آبادان رو آزاد کنید دیگه. ما که اصلا نخواستیم بری تو حلب و موصل بجنگی. اینا برای دفاع از زن و دختر و خواهرشون هم مردش نیستن بیان تو خیابون، بیان تو صحنه. داعشی که اومد رفت تو مجلس شورای اسلامی 12 تا از بچه‌ها رو شهید کرد، بچه‌ها نذاشتن اینا برن تو صحنه مجلس اینا رو اسیر کنن، نماینده مجلس رو که کاش میرفتن این نماینده رو میگرفتن تا اینا بدونن با کی طرفن. صلوات بفرستید. خب صدای من بلنده، عنایت داشته باشید. نه عنایت داشته باشید، اجازه بفرمایید. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. خب اون جایی که جریان لیبرال خب آمد محمد و آل محمد، اون جایی که جریان لیبرال تصورش این بود که میتونه به قول معروف مردم رو از دفاع از حرم منع کنه، مردم رو زیر زانو مردم رو سست کنه، مردم پولا داره میره فلسطین، ما گدا و فقیر بیچاره داریم، داره مردم ما نیازمند داریم، پولا میره لبنان، میره سوریه، میره عراق. چقدر در 1371 تا 1398 در این 20 سال 30 سالی که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس بود این اصلاح طلب ها و لیبرال این حرفی که پولا میره تو فلسطین رو تکرار کردن؟ شما بارها شنیدید ما اومدیم با آمار و ارقام تو این 7-8 سال هی گفتیم بابا به خدا کل پولی که میدن به نیروهای مسلح 10-12 میلیارد دلاره. الان ایران 400 میلیارد دلار بودجه داره، بودجه کشور ما 400 میلیارد دلاره. 12 میلیارد دلار رو کاغذ می‌نویسن که بدن به سپاه کل نیروهای مسلح، برای ارتش، سپاه، وزارت دفاع، یعنی هر کدومشون 4 میلیارد دلار. 12 رو تقسیم بر 3 کنیم چه 4 میلیارد دلار. آخرش سال مالی که میشه اون سال خب دیدید آقای باقری رئیس ستاد کل اومد مصاحبه کرد گفت آقا 20 درصدش طالب ما، یعنی از 12 میلیارد دلار 20 درصدش. حالا این 4 میلیارد رو بعد بدی ارتش، 4 میلیارد رو بدی به سپاه، 4 میلیارد رو بعد بدی به وزارت دفاع، 20 درصدش هم دادن دیگه. سپاه نیروی زمینی داره، نیروی هوایی داره، نیروی دریایی داره، سازمان بسیج داره، نیروی مقاومت و نیروی قدس. اون 3-4 میلیارد رو اگر هم بدن بعد تقسیمش کنی، خب 4 میلیارد رو تقسیم کنی به 5، مثلا 700-800 به اصطلاح میلیون دلار میرسه به هر کدوم از اینا. برآوردی که تهیه کردیم این بود که قاسم سالی 70 میلیون دلار بهش بودن. آمریکا چقدر خرج میکرد؟ آمریکا 7 تریلیون دلار. پارسال همین موقع وقتی رئیس جمهور آمریکا تو همین پایگاه هوایی که پری رو سپاه زد فرود اومد، بهش گفتن قربان خطرناکه، بعد چرا خاموش بشی؟ می‌خواست بیاد با ژانویه رو با این سربازای عراقی مثلا اومده باشه تو جبهه با نیروهای عراقی، نیروهای آمریکایی تو عراق سر کنه شب عید. قربان خطرناکه، بعد با چرا خاموش بشینیم؟ نشست هواپیما، آمد پایین مصاحبه کرد گفت 7000 میلیارد دلار، یعنی 7 تریلیون دلار خرج کردین تو سوریه و عراق، بعد با چرا خاموش میام بشینی؟ این چه ورزشه؟ فردا جنرال ماتی، جنرال 4 ستاره، جنرال ماتیس استعفا داد. ماتیس یه جنرال 4 ستاره بود، قاسم جنرال 2 ستاره، اون سپ ارتش بود این سرلشکر. او همه توان مادی جهان در اختیارش بود، از سازمان ملل تا اروپا و سعودی و نمیدونم آمریکا و اینا، قاسم بنده خدا امکاناتی دستش نبود. این 70 میلیون دلار، اون 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار. هیچ کس هم تو آمریکا نمیگفت چرا پولا رو ورندارید میبرید تو سوریه و عراق خرج میکنید. اینجا هر روز اصلاح طلبا، برید تو این کانال های تلگرامی، تو پیج های اینستاگرام، توی توییتر ببینید، تو روزنامه های دوم خردادی و اصلاح طلب و لیبرال، ببینید اینا چجوری از پشت به قاسم خنجر زدن. حالا میگن وحدت رو نشکنید. حضرت آقا گفته وحدت رو نشکنید. شما بیاید عذرخواهی کنید بابت خیانتی که کردید در این 10 سال. شما الان اومدید قاسم رو مصادره کنید، تبدیلش کنید به یه فرد غیر انقلابی تهی، مثل شهید آوینی که بعد از شهادتش اومدن بگن آقا این آدم غیر انقلابی بوده، اصلا قبل از انقلاب روابطش اینجوری بوده اونجوری بوده. با چه سختی دوستان زحمت کشیدن تا پیام خونه شهید آوینی حفظ بشه. نه آقای آوینی اصلا اینجوری نبوده که شما میگفتید. بعد که دیدن نه اسناد اینجوریه، حالا قاسم سلیمانی رو میخوان مصادره کنن که حضرت آقا پریروز اصلا نگرانی کرد، فرمود که این چهره انقلابی این فرد، وجوه انقلابی این فرد. از این رو ما با یک خطر روبرویم. تعریف مردانگی داشت از بین میرفت که قاسم این تعریف مردانگی رو اومد مهر نهایی رو بیزد. 2000 خورده مرد شهدای مدافع حرم بر مردانگی سهه گذاشتن، گفتن جان ما فدای اسلام، جان ما فدای جهان اسلام، سرزمین های اسلامی، جان ما فدای کل زنان جهان اسلام. رفتن تیکه تیکه شدن، سراشون بریده شد، پیکرشون اومد. بعدم بزرگ همه شهدای مدافع حرم حاج قاسم و شهید ابو مهدی المهندس، این دوتا هم که همین شعارشون بود، اینا شهدای بین الملل اسلامی هن. عزیزان این پرچما معنیش چیه؟ پرچم کشورهای گوناگون. معناش اینه که قاسم فرمانده ناتو اسلامی بود. پیمان ناتو در جهان اسلام که در تاریخ انبیا و تاریخ ائمه اولین بار اهل دین، اهل اسلام، اهل نهضت انبیا و ائمه نیروی چند ملیتی تشکیل میدن. قاسم سلیمان یک پیمان ناتو شکل داده بود، پیمان ناتو اسلامی. جوانان شیعه و سنی اونجا بودن، بچهای افغانستان، پاکستان، بحرین، یمن، عراق، سوریه، فلسطین، لبنان و جاهای دیگه و ایران. اولین پیروزی که اینا رقم زدن پیروزی بر رژیم صهیونیستی بود در نبرد 33 روزه. از لبنانی ها اسرائیل شکست دادن. دومین پیروزی، پیروزی دو سه باره حماس و جهاد اسلامی در غزه بود. سال 87 22 روزه، سال 90 8 روزه، سال 93 51 روزه. پیروزی بعدی پیروزی بر داعش بود که از 80 کشور تروریست آورده بودن و 7000 میلیارد دلار براش آمریکا خرج کرده بود. خود رئیس جمهورشون گفت. حضرت آقا اومد سخنرانیش فرمود دیدید رئیس جمهور آمریکا میگه ما چقدر خرج کردیم. 5 سال در یمن بدون اینکه یمن دولت و مجلس داشته باشه و بودجه داشته باشه، مردم مظلوم یمن زیر نظر عبدالملک الحوثی دارن مقاومت میکنن. روز دوم شهادت قاسم که بود بیانیه داد، انصار الله گفت آقا چرا دست دست میکنید شما ایرانی ها، زود باشید، زود باشید. این رو حاج قاسم و اینا زدن، جواب اینا رو بدید. اون موزه سید حسن نصرالله، اون موزه سوری ها، این موزه فلسطینی ها که اسماعیل هنیه چه موزه گرفت. ناتو اسلامی شکل گرفته بود. میدونید یعنی چی؟ جایی که به ما میگن ما هیچی نیستیم، تسلیم بشیم. قاسم شهید شد، یه دفعه ما دیدیم یه موجی شروع شد، دست بردارید، خیشتنداری کنید، تو رو خدا اصلا نزنید، نجنگید. یک پیامی اومد از طرف آمریکایی‌ها، مقامات قطری آوردن. وزیر خارجه پیش رئیس جمهور در ایران، آقا اگه نزنید آمریکا قول داده شاید بخشی از تحریماتون رو برداره. بابا اون متن نوشته شده برجام رو که انگلیس امضا کرد، فرانسه امضا کرد، روسیه امضا کرد، چین امضا کرد، آلمان امضا کرد، ایران و آمریکا هم امضا کردن، بردن سازمان ملل تو قدنامه 2231 زیر نظر سازمان ملل امضا شد، 200 کشور هم تایید کردن، اونو اومد ترامپ پاره کرد ریخت دور. حالا ما مردم عصبانی هن، ناراحت هن، میگن انتقام خونه حاج قاسم رو بگیرید. آقا هم فرموده انتقام سخت. بعد یارو اومده اینجا میگه که ببین نزنید، آمریکا گفته اگه نزنید ما بعضی از تحریماتون رو برمیداریم. ما قهرمان پوشالی هستیم دیگه، ما همه جای دنیا با اون دک و پوزمون ما رو میشناسن. شما که گرفتید هواپیما ما رو زدید، گلوبال هاوکو اون که هواپا آرکیو ما رو هم گرفتید نشوندید ما رو تحقیر کردید. سال 66 هم که جلو چشم همه برداشتید اون کشتی بریشتون رو که ما داشتیم اسکورت می‌کردیم و زدید. 82 و 94 هم که کماندای ما رو گرفتید زانو زدن جلوتون فیلمشو منتشر کردید به ما توهین کردید. بابا ما رو به این دکه پوزمون میشناسن که ما خیلی رمبویی. حالا بذار فکر کنن ما قاسم سلیمانی شما رو زدیم و ما خیلی چون قدیم همه تو منطقه و جهان از ما بترسن. بعدن یه کمی از تحریماتونو برمی‌داریم. آقا این مطلب درس کرد بیرون. تاج‌زاده برداشت نوشت الان رفاه و معیشت مردم مناسب تر است، ما باید برای رفاه مردم تلاش کنیم یا برای انتقام. مثلا تای حرف اینا این بود که اگه الان قاسم خودش بود میگفت نمیخواد انتقام منو بگیرید، اگر دشمن حاضر میشه تحریم ها رو برداره رفاه مردم رو بذارید مبنا. ما رفراندوم باید برگزار میکردیم، مردم نظر شما چیه؟ 50 میلیون نفر اومدن تو خیابون گفتن انتقام. آقا این برداشت این توییت رو زد، این متن رو نوشت که رفاه اصالت داره یا انتقام گیری. بابا این کلمه انتقام خواست مردمه؟ عنوان انتقام سختم امام جامعه یعنی فرمانده کل قوا گفته. وقتی یک کشوری درگیر جنگ میشه فرمانده کل قواش چیزی میگه، همه باید وحدت نظر داشته باشن، داخل جامعه نباید چند صدایی بشه. آمدن ملت و سر دوراهیه انتقام سخت یا رفاه و رفع بعضی از تحریم ها قرار دادن. اون بابا موقعی که چیزی رو تو تحریم قانون شده بود تو سازمان ملل اومد پاره کرد ریخت دور، فردا که این خشم مردم فروکش کرد و مردم مایوس شدن که آقا برخوردی صورت نمیگیره، مردم دیگه ناراحت شدن، حالا بعد میری به آمریکا میگی آقا چیکار کنیم این تحریم ها رو چجوری برمی‌داریم؟ برو بابا من با گوشتم تو سر کار. چند بار همین جماعت اینجوری رو دست خوردن از آمریکا. مرحوم هاشمی اول دهه 70 آمریکا اومد سراغش پیام فرستاد که آقا یه سری از افراد ما گروگانن توی لبنان، زمان جورج بوش پدر، اینا رو کمک کنید آزاد بشن. مرحوم هاشمی پیگیری کرد و آقا کاری کردن اینا آزاد بشن، رفتن واسطه شدن، گروه های لبنانی رو دیدن آقا تو رو خدا دست بردارید اینا رو آزاد کنید. لبنانی ها به احترام ما این دو سه نفر رو آزاد کردن. کسی هم که رابط بود ایتالیایی بود، یه ایتالیایی بود فیلماش هم هست، رفت دیدار آقای هاشمی. آقای هاشمی گفت خب این کاری که انجام بشه، چون ما از قدیم تحریم بودیم که تحریم ها جدید که نیست، تحریم ها رو بردارید. گفت بله برمی‌داریم، روابط مناسب می‌کنیم. امید بسته بود آقای هاشمی. دبیر شورای عالی امنیت ملی هم آقای روحانی بود. این حضرات رو آزاد کردن. آقا توی آمریکا سر و صدا و تبلیغات رو ببینید، این از استرا اومدن قهرمانی جورج بوش پدر موفق شده بود. آقای هاشمی هم خیلی امیدوار که فردا تحریما برداشته میشه مشکلات حل میشه. زمانی که این مقام ایتالیایی آمد اینجا رفت دیدن آقای هاشمی، گفت آقا بوش گفته که معلوم شد ایران با این تروریستای لبنانی ارتباط داره، پس حالا که این نفوذ داشت به اونا گفت آزاد کردن، پس معلوم شد ارتباط داره، ما نه تنها به ایران هیچی نمیدیم محکومش میکنیم به عنوان حمایت که ارتباط داره با تروریستا. اون صحنه تو فیلمای مستند هستش که این ایتالیایی اومده رفته دیدن آقای هاشمی، و وقتی داره مترجم اینا رو برای آقای هاشمی ترجمه میکنه، آقای هاشمی اینجوری بوه زده و وارفته نشسته داره نگاه میکنه. این تو این مستندایی که در مورد آقای هاشمی ساخته شده اصل این فیلما اونجا قرار داره، نگاهش میکنید. لذا ببینید آمریکا بعدش اینجوریه، تازه بعدش میاد میگه که زدیم، خوب کاری چیز کاری کردیم زدیم، الان هم اصلا کی گفته ما تحریما رو برمی‌داریم. اما اینا که دنبال مذاکره و تصویب FATF و اینا بودن، همین اصلاح طلبها و لیبرال ها، خوشحال. خوب تاج‌زاده اینجوری نوشت، نفر بعدی یارو پدرام سلطانیه. پدرام سلطانی پارسال موقعی که دلار رفت رو 18000 تومان و ناکارآمدی جدی، پولا رو ریختن تو بازار، دلار 4200 تومان، 60 تن طلا رو کردن سکه، ریختن تو بازار که ارز رو بیارن پایین، همه طرحهای شکست خورده غلط پولا ریخته شد، معلوم شد به کی دادن. اینایی که صبح تا شب میگفتن پولا رو دادید به نظامی ها، حالا این نظامی های بدبخت دارن جاده میزنن، سد میزنن، اتوبان میزنن، فیلم میسازن، روزنامه و مجله و سوریه و عراق و لبنان و امنیت و همه چیز با این 2010 شایی، حالا بیش از پولی که به نظامی ها داده میشه ریختن تو بازار، دادن دست تاجران، معلوم نشد به کی دادن. امسال هم که سر صدا شد تو دولت و مجلس، آقا به کی دادید این ارز 4200 رو؟ معلوم نشد. این آدم نمیدونم نایب رئیس اتاق بازرگانی بود چی بود از این بازیا، بلند شد گفت، توییت زد گفت دیدید هیچ کدوم از جناح سیاسیش طرحی برای اصلاح کشور نداره، دیدید مجلس نمیتونه، دولت نمیتونه، گروهای سیاسی شکست خوردن. آقا نمیتونی. تلویحا منظورش بود که غلط کردیم گفتیم انقلاب کردیم، بریم به آمریکا بگیم خودت بیا درست کن. هشتگ زد زیر این همین توییتش، نشونتون بدن، نوشت شکست را بپذیر. آمریکا ایادی در ایران، در مصادر ایران داره، در اتاق بازرگانی، در بانک مرکزی، در وزارت اقتصاد، در وزارت خارجه، در دولت، در مجلس، در هر جای دیگه ای. اینا چوب لای چرخ کار نظام میذارن، نظام و معیشت مردم رو گروگان میگیرن، اذیت میکنن، بعد آخرش میگن چی؟ دیدید نتونستیم، دیدید جناحای سیاسی هیچ برنامه‌ای ندارن، دولتش برنامه‌ای نداره، مجلسش برنامه‌ای نداره، حکومتش برنامه‌ای نداره. بپذیریم اشتباه کردیم، بپذیریم شکست خوردیم، بریم بگیم آمریکا غلط کردیم، تو بیاد نون و دون ما رو درست کن. خب آمریکا خودش که دچار مشکله چی؟ آمریکا که خودش بدهی از این داره چی؟ توییت این بود، شکست را بپذیریم. ما شکست خوردیم، شکست بپذیریم. که بعد مجبور شدم داد برم بیرون داد بزنم که شما شکست خوردید، ما شکست شما رو قبول می‌کنیم. اما ما شکست نخوردیم. این فرد اومد توییت زد، همین نوشت که آها انتقام سخت نگیری، انتقام آخر رو بگیری، یعنی ماسمالی کرد مفهوم انتقام. نفر سومشون یک کسی است به نام سروش محلاتی. دو سه نفرن از حوزه علمیه رفتن توی تشکیلات دولت آقای روحانی. اینا مأموریتشون برای دولت آقای روحانی اینه که هر چی در دولت آقای روحانی موضع از سوی آقای روحانی باشه یا مسائلی مرتبط با سیاست‌های دولت باشه، اینا بگردن آیه و حدیث براش پیدا کنن، با اون آیه و حدیث ماسمالی کنن. مثلا میان میگن پیامبر مذاکره کرده، روحانی میاد اینو میگه پیامبر مذاکره کرده، این سروش محلاتی و اون محسن قرویان میان کلی فلسفه میبافن که بله پیامبر مذاکره. روحانی میره میگه که امام حسین مذاکره کرده، پس من باید بریم مذاکره کنیم. این سروش محلاتی و قرویان میان میرن رو خط این قضیه. اگرم یه چیزی بگه روحانی که مراجع تقلید ناراحت بشن، متدینا ناراحت بشن، دوباره قرویان و سروش محلاتی میان ماله رو دست میگیرن، آیه و حدیث براش درست. دقیقاً وسط این که مردم عصبانی بودن و مراسم داشت توی مشهد برگزار میشد و قرار بود منتقل بشه پیکر حاج قاسم به تهران، شمه به اصطلاح شب وداع باشه تو تهران تو مصلا، سپاه بیانیه داد که انقدر حجم جمعیت زیاده و انقدر برنامه سنگینه نمیتونیم لغو کنیم، نمیتونیم از منتقل کنیم تهران، لذا برنامه امشب مصلا تو تهران لغو. درست تو این وضعیت سروش محلاتی بلند شد متن نوشت. حضرت حمزه سیدالشهدا وقتی شهید شد پیامبر به انتقام او بر نخواست، کلی روایت آورد و فلسفه بافی کرد که همان گونه که پیامبر از خون حضرت حمزه سیدالشهدا گذشت، الان عاقلانه است، اسلامی است که ما هم از خون مثلا حاج قاسم بگذریم. حالا تاجزاده، پدرام سلطانی، سروش محلاتی، آدم حالا اون گره کروات میندازه گردنش، لیبرال، آدم ازش انتظاری نداره. اما این بدبختایی که بلند میشن رفتن تو حوزه علمی قم درس خوندن و برای خودشون کپکپ دبدبه اینجوری دارن، دولت لیبرال آقای روحانی که همه جور متن لیبرالی در اومده و ثابت کرده و 500 روز دیگه دولت آقای روحانی بره کنار، مطلقاً هیچ کس ازش دفاع نمی‌کنه. مثل دولت آقای هاشمی که الان مدافعی نداره، دولت خاتمی که مدافع خاصی نداره. دو روز دیگه میگذره، 500 روز دیگه میگذره، این محسن قرویان و این سروش محلاتی میمونن با این متنایی که نوشتند از دفاع از دولت ناکارآمد لیبرال آقای روحانی، و بعد نمیدونم تو قم چجوری میخوان برن در جامعه المصطفی العالمیه درس دین بدن. خطر این افراد از اون لیبرال کراواتی تو اتاق بازرگانی که میگه چشتک میزنه شکست را بپذیریم بالاتره، چون مردم میگن آقا این لیبرال معلومه قیافش آمریکاییه، صورت شیشتیغه است، کراوات هم زده. اما اینا تو لباس روحانیت بلند میشن امام جامعه، تشخیصش انتقام سخت بوده، مراجع ازام تقلید موضع گرفتن در مورد قاسم، وسط موضع گیریشون بغض کردن، گریه کردن، کلیپش تو فضای سایبر پخش میشه، طرف بلند شده روایت میاره که همان گونه که حضرت از
خون عموی خود حمزه سید الشهدا گذشت، بهتره الان ما هم خویشتنداری کنیم. جدی؟ چقدر بهت میدن توی دولت اینقدر مثلا قلم به مزبازی در میاری؟ ببینم تو درسای طلبگی معنی ولایت مداری برات روشن نشده؟ فهمت از امام جامعه چیه؟ فهمت از ولی وقت فقیه چیه؟ تعجب نکنید، این آدم مثلا کتاب در زمینه نظریه دولت در اسلام داره، نظریه ولایت در اسلام داره. یکی از اینا بود، اسم شیخ علی تهرانی بود. اون موقع امام می‌فرمود که بعضیا کتاب اخلاق می‌نویسن در حوزه خودشون اخلاق ندارن. حالا این بعضیا نظریه دولت در حوزه علمیه می‌نویسن، بعد خودشون بلند میشن مثلا ضد رأس حکومت و دولت، یعنی ولی فقیه. تو اگر میتونی دست به روایت و حدیثی، امام جامعه فرموده انتقام سخت، مردم هم دارن میگن انتقام سخت، بگرد دوتا روایت آیه برای این پیدا کن. اما اگه تصور کردی که میای موضع امام جامعه رو سست میکنی، احساسات این 5 میلیون نفری که مراسم برگزار کردن رو تضعیف میکنی با 4 تا روایت و آیه، خوب دقت کن، جریان انقلابی خیلی جدیتر و گندتر از تو رو تو مبانی نظری فکری و دینی و غیر دینی پشت در نگه داشته. تو که هیچی نیستی. اگه تا الان هم جواب شماها رو ندادیم، چون اصلا بحثتون قابل توجه نبوده. و لذا برای تضعیف موضع ولی امر مسلمی، تاج‌زاده بلند شد گفت دوگانه رفاه، رفاه مردم یا انتقام. پدرام سلطانیه گفت نه، دوگانه انتقام سخت یا انتقام آخر، بذاریم باشه مثلا بعدن یه روزی اون آخر. سروش محلاتی اومد گفت نه اصلا چرا انتقام، چرا انتقام، این حرفا چیه میزنید که انتقام؟ آقا اصلا خود حمزه سید الشهدا که شهید شد پیامبر انتقام نگرفت، اما نظام سیاستش انتقام بود. و همونطوری که مردم عراق در مجلسشون قانونی تصویب شد که آمریکا باید از عراق بره بیرون، در مجلس شورای اسلامی هم قانونی تصویب شد که اردیبهشت قانونی تصویب شد که آمریکا به اصطلاح سازمان سنتکامش گروه تروریستیه، روبرین که سپاه رو گروه تروریستی اعلام کرده بودن. امسال قرار شد که کل ارتش آمریکا هر کجا هست گروه تروریستی باشه. و همونطور که دیدید این قانون تصویب شد، خیلی مجلس لطف کرد به نیروی قدس، 200 میلیون یورو بودجه دادن به نیروی قدس، 200 میلیون یورو که زمان قاسم سلیمانی از این بذل بخشش ها نمیگرد مجلس و دولت، 200 میلیون یورو. یعنی قانون امروز تصویب کردن، شنیدید که همونجا هم شورای نگهبان هم رفتن همونجا نهایی کردن و همونجا هم گفتن آقا 200 میلیون یورو هم بدیم به نیروی قدس بره. این نکته اینجا توضیح بدم، یعنی چی سنتکام؟ ببینید همونطوری که ایران 30 استان داره، شما میتونید بگید مرکز هر استان چیه، مرز دور و برش کجاست، آمریکا اومده کل کره زمین رو گرفته کشور خودش، گفته کل کره زمین مال من آمریکاست، دنیا رو تقسیم کرده به چند تا استان، 5-6 تا استان. بعد اومده همین کل کره زمینی که تقسیم کرده، بالا سر هر کدوم یه فرماندار نظامی گذاشته، جنرال 4 ستاره. آمریکای شمالی یعنی کانادا، آمریکا، مکزیک زیر نظر یه فرمانده است که رو پرده ببینید رنگ به سر رنگ‌های متنوعی که داره، بنفشه میشه آمریکای شمالی، یه فرمانده. آمریکای جنوبی یه فرمانده داره، این یه استان. اروپا و روسیه یه فرماندهی داره، یه استان آمریکا. آفریقا، قاره آفریقا یه فرماندهی داره، یه استان آمریکا. کل چین، هند، ژاپن، کره، استرالیا، نیوزیلند، اندونزی، اینا هم میشن فرماندهی پاسیفیک، اون رنگ آبی کم رنگ، اونم یه فرماندهیه. وسط اینا اون منطقه زرد اسمش فرماندهی مرکزیه، سنتکام یعنی فرماندهی مرکزی، سنترال کامند، کامند یعنی فرماندهی، سنترال یعنی مرکزی، مخففش میشه سنتکام. این که تلویزیون میگه سنتکام، آمریکا تو منطقه ما یه فرماندهی داره که مرکزش تو شهر دوحه قطره، ایران وسط اینه، 22 تا کشور هم دیگه. این 22 تا کشور از نظر آمریکا زیر نظر این فرمانده جنرال 4 ستاره است، اسمش مکنزیه. خب ما کسی که قاسم رو شهید کرده طبیعتاً اول باید مکنزی رو بزنیم دیگه. مکنزی کسی است که فرمانده آمریکایی در منطقه است، الان رقیب قاسم اینه. مرکز اینم تو کجاست؟ تو شهر دوحه قطره.
112 پایگاه دارن اینا تو کشورهای منطقه، که یکی دوتاش ایلایی بود که پریشب سپاس زد. یه پایگاه مثل بزرگی دارن تو بگرام افغانستان، یه پایگاه توی ترکیه دارن، اینجرلیگ ترکیه، همه این کشورهای منطقه پایگاه دارن غیر از ایران. ما اول باید سنتکام رو، مرکزش رو در دوحه قطر میزدیم. قطری اومدن اینجا التماس، تو رو خدا ما میخوایم المپیک آینده رو برگزار کنیم، تازه داریم ساخت و ساز میکنیم، کشور ما یه جزیره است، یه موشک بزنی سوراخ میشه، غرق میشه، تو رو خدا آمریکا گفته تحریماتونو برمیداری، ما رو نزنید. ایاتون باشه 5-6 ماه پیش وقتی سپاه هواپیمای گلوبال هاوک زد انداخت، چون از رود خاک از تو خاک امارات بلند شده بود اومده بود، مقامات اماراتی اومدن اینجا تو رو خدا نزنی امارات و دبی و اینا رو بزنی، ما بدبخت میشیم. ما یه ریگزاریم، بیابونزاریم، پول یا مفت نفت رو میفروشیم، عقده داریم بگیم ما خیلی بزرگیم، یا برجایی توی دبی ساختیم، اوه رفته بالا، عجب کارگری بوده چجوری آجر پرت کردن تا اونجا، اوه ما خیلی بزرگیم. این ژاپونیا بندگان خدا چشماشون تنگه دیگه، اینجوری چشماشون باریکه، وقتی میخوان بگن ما خیلی چش داریم، عقده چش دارن، مثلا تو کارتون به اصطلاح فوتبالیستا سوباسا و کاکرو چش این هوا، یعنی تو فیلماشون مثلا چشماشون تو کارتوناشون آه ما خیلی چش داریم. این سواحل جنوب خلیج فارس هم امارات و قطر و اینا میخوان میگن ما خیلی کشوریم، مردم نگاه کنید ما چه برجایی ساختیم. اومد اینجا التماس که ببین ما دو تا موشک بخوره آب شیرین کنامون از بین بره ما میمیریم، لذا تو رو خدا به ما غلط کردیم هواپیمای آمریکا از اینجا بلند شد، چون دیدن که یه هفته هر رئیس جمهور آمریکا گفت امروز جواب میدم، فردا میزنم، پس فردا میزنم، هیچ غلطی هم نکرد. خود اماراتی اومد اینجا التماس، حالا قطریه بدو بدو اومد اینجا پری روز تو رو خدا نزنید، ما رو نزنید لااقل، یه جای دیگر رو بزنید. التماس مردم اینه، وقتی میگی ابرقدرتی یعنی این، اون میاد میگه ما رو نزنید. افغانستان گفت به خدا ما بی‌طرفیم، پاکستان سلاح اتمی داره، بلند شد گفت آقا به خدا ما هیچ طرف قضیه نیستیم، چون همه دیدن ایران چشمشو ببنده این 112 تا پایگاهی که دور و برش هست و بزنه با موشکاش، اینا بیچاره میشن دیگه. الان آنچه پیروزی اول ما بود این بود که عراق تصویب کرد تو مجلسش که آمریکا باید بره بیرون، این یک پیروزی حقوقی برای ما بود. پیروزی دومی بود که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که کل ارتش آمریکا در سراسر جهان تروریستیه، دست ما دیگه الان برای همینا باز. پیروزی سوم این بود که آمریکا در تاریخش بعد از جنگ جهانی دوم در 65-70 سال گذشته هیچ کس علناً به پایگاه آمریکا موشک نزده در هیچ کجای کره زمین، مگر یه جا گروه چریکی رد شده باشه، یه بمبی انداخته باشه رفته باشه. برای اولین بار در مقابل انظار بین الملل مردم دیدن ایران، منتظر بودن ببینن ایران میزنه نه، ما زدیم تو پایگاه آمریکا، تو دوتا از پایگاهش عین الاسد و پایگاه نزدیک اربیل. یعنی مردم ببینید ما ایرانیا بریشتون رو جلو چشم ناباشون زدیم، ما هلیکوپتر ام جی دیفندرشون رو زدیم، ما هواپیمای گلوبال هاوکشون رو زدیم، ما هواپیمای آرکیو رو نشوندیم، ما دو بار سوپر کماندوهای سیل نیویشون رو گرفتیم، جلومون زانو زدن، گریه کردن، جلو دوربینا گفتن اپولوجایز، عذر می‌خوایم. ما وقتی قاسم ما رو شهید کردن زدیم تو تأسیساتشون، مردم جهان این آمریکا یک قدرت پوشالی، کسی که دل در گرو خدا داره از موجودی که خودشو کت خدای عالم میدونه هیچ حراسی نداره. اگر فرعون و نمرود اثری ازشون مونده، اگر یزید و معاویه اثری ازشون مونده، جماعت منحرفی به نام سران کاخ سفید، سران اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی و بن سلمان هم اثری ازشون در آینده خواهد ماند. مردم بدانید کسی که دل در گرو خدا داره مثل قاسم سلیمانی، مثل علی خامنه‌ای، در مقابل ابلیس زانو نخواهد زد. تا کاخ سفید رو حسینیه نکنیم دست از سرشون بر نخواهیم داشت.
چهار سال پیش دانشگاه خلیج فارس بودم، چند ماهی بود برجام تصویب شده بود،
مثلا برم بالا بحثم شروع کنم، این دانشجوی بغل دستم نشسته بود موبایلش رو نشون داد، گفت امروز اندیشکده آمریکایی گفتن ایرانو میگیریم، تجزیهش میکنیم، مسجداشو میکنیم نایت کلاب و کاباره و دانسینگ. و گفتم برو بده اینو بندازن رو پرده، من بحثم شروع شد اشاره کنم. رفت داد و انداختن رو پرده و گفتم ببینید بچه‌ها، میگن ایرانو میگیریم، مسجداشو میکنیم نایت کلاب. طرح ابلیس، همه انبیا وایساد رو برو انبیا، نذاشت حکومت دینی شکل بگیره. رو برو ائمه وایساد، نذاشت حکومت دینی شکل بگیره. الان حضرت در 1000 سال گذشته بین ما کار کرده، مردم رو حلال زاده کرده، آماده کرده. امام راحل و مقام معظم رهبری اومدن مدیریت دست گرفتن. حضرت داره مردم دنیا رو یواش یواش کشور به کشور آماده میکنه. عراقی‌ها رو، افغانی‌ها رو، پاکستانی‌ها رو، کشمیری‌ها رو، نیجریه‌ها، لبنانی‌ها، همه رو داره آماده میکنه برای حکومت جهانی. حالا ابلیس به جنودش در آمریکا گفته میزنیم، میگیریم، تجزیه میکنیم، چه میکنیم، چه میکنیم. قرآن اونجا بود، بعدش هم گفتم ببینید بچه‌ها، تو این قرآن یه آیه است میفرماد و نریدو، یعنی اراده من خدا بر اینه، و نریدو و نریدو ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اراده من خدا بر اینه که شما مستضعفین رو وارث زمین و امام زمین قرار بدم. من خدا ارادم بر اینه. شما با اراده خدا مشکل دارید؟ حضرت ما که این آیه درباره ایشونه وقتی ظهور بفرماید، برای ما ایرانیا که ظهور نمیکنه، حضرت برای کل کره زمین ظهور میکنه. آمریکا چه کار است که بلند میشه برای کل کره زمین نقشه میچینه، میگه اینجا استان فلان، اینجا استان فلان، بعد توی گایتای ایتالیا برای فرماندهی اروپا فرمانده علنی میذاره، برای منطقه ما تو دوحه قطر فرماندهی علنی میذاره، برای آفریقا توی آفریقای جنوبی فرماندهی میذاره، برای کل شرق آسیا توی گوام جنوب بین ژاپن و فیلیپین فرماندهی مرکزی میذاره. آمریکا چه کار است که برای دنیا اینجوری تصمیم میگیره؟ توی بچه مسلمان شیعه هم به مر این آیه نقشه کره زمین رو تعریف کن، بگو بابا حضرت وقتی ظهور میفرماد برای همه ظهور میکنه، از ژاپن و چین در شرق کره زمین همه باید شیعه 12 امامی بشن تا مکزیک و آفریقای جنوبی. وقتی این اتفاق بیفته هیچ معبدی نیست که مسجد نشود و هیچ کاخی نیست که حسینیه نشود. آقا اینو ما گفتیم اومدی بیرون، رسیدیم فرودگاه، برگشتیم تهران، آخر شب تو فرودگاه مهرآباد بچه‌ها گفتن آقا جوونا ریختن تو فضای سایبر، هر چی کاخ تو دنیا هست دارن تیتر سربالاشو عوض میکنن، حسینیه کاخ سفید، مهدیه باکینگهام تو انگلیس، کاخ ورسای و کاخ الیزه فرانسه رو کردن بیت الرقیه و بیت العباس، کرملین مسکو شده زینبیه، همین جوری دیگه. آقا این به انگلیسی نمیدونستن حسینیه چی میشه دیگه، مسجد رو میدونن، کلی مقاله نوشته بودن که حسینیه یعنی چی. خلاصه این وضعیت ادامه پیدا کرد، هی این لیبرال ها ما رو مسخره کردن. شما تو آینه بغل پراید موندید درستش کنید، میخواد برید حسینیه کاخ سفید درست کنید. گفتم احمق، زمان هیچ پیامبری 41 سال حکومت دینی شکل نگرفت. نشدنی ترین کار عالم حکومت اسلامی. حضرت نوح نبی قرآن میفرماد 1000 سال دعوت کرد، 1000 سال 50 سال کم، قرآن میفرماد یعنی 950 سال، هیچ کس بهش نگروید. گفت میخوام همه کره زمین رو شستشو کنم، یه کشتی بساز، کشتی ساخت، از هر حیوان یه جفت بذار داخلش که بعد طوفان فروکش کرد این حیوانا بیان زاد و ولد کنن زیاد بشن. حضرت کشتی ساخته مسخرش کردن، آب نیست این داره کشتی میسازه. از حیوانا یکی یه جفت جمع کرد گذاشت داخل اون، طوفان شروع شد، همه جا رو آب گرفت، همه چیز، همه اینا نابود شدن. حضرت انتهای نهضتش یک باغ وحش نجات پیدا کرد، یک باغ وحش. اون ابراهیم، اون لوط، اون صالح، اون شعیب، اون هود، کدوم پیامبری امکان حکومت دینی داشت؟ عیسی مسیح 12 تا حواری داشت، موسی که تونست مردم رو برداره بیاره از دست زیر چنگ و بال فرعون، آوردشون تو صحرای سینا، رب کوه تور رو برگرده، همه گوساله پرست شدن توسط سامری. پیامبر خودمون حکومتش چه مدت دوام داشت؟ امام علی 4 سال حکومتش دوام داشت. چرا اینقدر انبیا مظلوم بودن؟ چرا اینقدر ائمه مظلوم بودن؟ حالا استثنای حضرت سلیمان و پدرشون داوود نبی، چون همه چیز دستشون بود دیگه، باد دستشون بود، حیوانات در اختیارشون بودن، جن در اختیارشون بود، اونجوری که قرآن میفرماد. اما انبیا و ائمه در اوج مظلومیت مردم همراه پیدا نکردند تا رسید به امام دوازدهم که مجبور به غیبت کبرا شد. امروز چرا حضرت روح الله و حضرت سید علی توانستند؟ کار اینا نبوده. پس کار کی بوده؟ کار خود حضرته. یعنی چی؟ حضرت که جایی نیست که بیاد که شاید این جمعه بیاید، شاید. ما نایستادیم دم در مسجد آب و جاری کنیم حضرت بیاد. حضرت بین ما. ما منتظریم ایشون از بین ما برخیز ظهور بفرماید. ما منتظر ظهوریم، نه منتظر آمدن. امام ما بین ماست. امام ما لبنان رو رسونده به اینجا، امام ما عراق رو رسونده به اینجا، امام ما سوریه و بحرین و یمن و نیجریه و 16 میلیون نفری که شیخ زکزاکی شیعه کرده کار شیخ زکزاکی نبوده. حضرت بین ماست، داره کار زیرزمینی میکنه، سراسر جهان رو داره آماده میکنه برای زمین سازی ظهور و ایشون، ما منتظر ظهور ایشونیم. این تلقی غلط رو بریزیم دور که حضرت شاید این جمعه بیاید، جایی نرفته بودن که بیان. حالا نشدنی ترین کار عالم حکومت اهل حق بود، حکومت صالحان. حضرت روح الله، حضرت سید علی نمونه های اولیش رو رقم زدن در 41 سال گذشته، انشالله این تصریح پیدا میکنه. خب حالا وقتی قرار باشه این نشدنی ترین کار عالم رو ما ببینیم، شده کاخ سفید تبدیلش به حسینیه سخته، کت خداگراها. خدا رحمت کنه صنایع غزنوی رو، گفتم قبلا دیگه، فرمود کت خدایی همه غم و هوس است. کت خدایی همه غم و هوس است، کت رها کن، تو را خدای بس است. آقا بچسب به خدا. ببین قاسم سلیمانی چسبید به خدا چی شد. لذا دشمن برای سال 2020 برنامه فروپاشی جمهوری اسلامی رو داشت با مدل آشوب‌های اجتماعی، اما مردم جوری آمدن تو صحنه در اثر شهادت حاج قاسم که همین 10 روز اول سال 2020 بساط آمریکا و رژیم صهیونیستی و عراق و غیره و به اصطلاح بن سلمان در عربستان به هم ریخت. لذا عزیزان، آنچه شما دیدید در این قضایا اتفاق افتاد در قضیه برخورد ما با آمریکایی‌ها، گام اول بود. آقا فرمود این سیلی اول بود. نظر دولت اینه که آقا تمومش کنید. نظر لیبرال‌ها اینه که دست از انتقام بردارید. امروز دیدم بعضیشون نوشتن که خب بعد از این وحدتی که ایجاد شد و بعد از سردار الان فرصت خوبی است برای مذاکره. الان آمریکا دید مردم چقدر مقتدرن، بریم با ترامپ عکس یادگاری بگیریم. من نمیدونم خدا وکیل اینا مشکلشون چیه، اینقدر که اینا شوق به دیدار ترامپ و کت خدا رو دارن، ما مدعیان دین شوق دیدار خدا رو نداریم. اگر ماها اینقدر شوق دیدار حضرت رو داشتیم تا حالا ظهور اتفاق افتاده بود. اینا چقدر در تبعیتشون از به اصطلاح حکام ظلم و جور پا بر جا و ثابت قدمن. خیلی خدا میدونه عجیبه، ازشون باید درس بگیریم. اینقدر دنبال مذاکره، اینقدر دنبال FATF، اینقدر دنبال لذا شروع کردن و روزهای آینده بیشتر میکنن. اولا پروژهشون مصادره قاسم به عنوان نکن یه سردار خونسا. قاسم پدر صاحب بچه دشمن در و چیشی، قاسم کجاش خونساست؟ مگه شما نمیگفتید ما مسئلمون اینه که نقضه نه لبنان جانم فدای ایران؟ مگه شما نمیگفتید پولا نبرید سوریه و جای دیگه؟ خب این لیدر این تفکر ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بود تو اون قضایا. لذا خطر اول مصادره قاسم به عنوان یک شخصیت خونساست، این خطر اول. خطر دوم اینه که آقا اوضاع خوب شده، بعد از قاسم بریم حالا مذاکره کنیم، این خطر دومه. خطر سوم اینه که آقا ما دیگه انتقام نمیگیریم، همینی که بود بس بود. یکشون نوشته بود عقلانیت حاکم شده، یه دونه آمریکا زد، یه دونه ما زدیم، تموم شد. اینجوری نیست. ما حرفمون اینه، آمریکا گفته ایران رو میگیریم، تجزیه میکنیم، مسجدش رو میکنیم نایت کلاب و کاباره. ما گفتیم آقا ما آمریکا رو میگیریم تا جمهوری اسلامی آمریکا تشکیل نشه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمریکا به وجود نیاد، حسینی کاخ سفید در واقع شکل نگیره، ما دست از پا بر نمی‌داریم. بچه‌ها پریروز برداشتن، دیدم یه پوستر منتشر کردن تو فضای سایبر، گفتن کاخ سفید یعنی چی؟ یه حسینیه که نباید اسمش کاخ سفید باشه، حسینیه سپهبد شهید قاسم سلیمانی.
عرض کلی من عزیزان، برادران، خواهران گرامی، مؤمنین، مردم شریف پیشوا اینه که ما منتقم خون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، منتقم خون حضرت ابا عبدالله علیه السلام، منتقم خون یاران ابا عبدالله مثل قاسم سلیمانی و بقیه است. این تمام هم نمی شود. کشور یک دوره حساس 500 روزه داره. 40 روز دیگه انتخابات مجلس شورای اسلامی است. یک انتخاب قوی مناسب، یک مجلس پاکدست انقلابی و نسبتاً جوان و توانمند در راستای آرمانهای این ملتی که آمدن در این چند روز در خیابون، در راستای تدابیر حضرت آقا و حل مشکلات و معیشت این ملت عظیمی که هیچ پیامبری اینا رو نداشت. امام می‌فرمود این ملت ما رو هیچ پیامبری، حتی پیامبر اسلام هم نداشت. این مردمی که این گونه آمدن تو خیابون برای حاج قاسم، آمدن برای خدا. افتخار برای امثال من اینه که خاک زیر پا و زیر کفش این مردمی باشم که هیچ پیامبری چنین مردم حلالزاده در اختیارش نبود، هیچ امام مظلوم معصومی چنین مردمی نداشتن. و میدونم، باور قلبی من اینه که انبیا، ائمه و ملائکه در آسمان همه این یک هفته غیر از اینکه عزادار برای قاسم بودن و از قاسم استقبال کردن، ولی بیشتر از همه به این مردم شریف بالیدن. انبیا به هم تبریک گفتن، این اون مردمی بود که خدا میگفت شکل میگیرن. ائمه قلبشون شاد شد، وجود نازنین حضرت قلبش شاد شد که این مردم منن. حضرت آقا به دلیل حضور پررنگ همه شماها فرمود من قلبن به این شهید عزیز بابت این قیامتی که ایجاد کرد تعظیم میکنم. این خضوع حضرت آقا رو الان ببینید چقدر دل انبیا شاد شده، چقدر دل حضرت زهرا شاد شد که یه کسی در راه فرزند من حسین رفت اینجوری جنگید، بعد 41 سال دشمن اومد شهیدش کرد. شما مردم قدر شناس 5 میلیون نفری اومدید توی صحنه. وقتی حضرت زینب سلام الله علیها افتخار میکنه به این مردم، وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها افتخار میکنه، برای من کوچک حقیر ناچیز افتخار میشه این که مردم وقتی کفششون رو بلند میکنن، خاک زیر کفششون یه دونه ریزش یه آدم حقیر و کوچیکی مثل من باشه. ما به این مردم عزیز افتخار میکنیم. مجلسی باید بیاد سر کار که مشکل این مردم عزیز رو حل کنه، معیشت این مردم، عزت این مردم حفظ بشه. این مردم خیلی بزرگن، خیلی عظیمن، خیلی عظیمن. قاسم فقط یه تلنگر بود برای اینکه این مردم نشون بدن کجا هست، برای اینکه آمریکا متوجه بشه حضرت داره زیرزمینی چه کار میکنه. این میبینید امیدواری حضرت آقا رو به آینده، دلیلش اینه. کی تا 10 روز پیش فکر میکرد مردم اینجوری باشن؟ خدا وکیلی خودمونیم دیگه، برادران، خواهران گرامی، کدومتون فکر میکردید قاسم شهید بشه اینجوری بشه؟ حالا ببینید چرا آقا اینقدر به این مردم خوشبینه، به آینده خوشبینه. و همین که حضور شما در عین حزن و اندوه که خود حضرت هم داغدار قاسم بود، ولی حضرت در غیبت کبرا که هست خوشحال، این مردم منن. لذا پیامد این برای ما روشنه. ما دست از انتقام سخت علیه غرب بر نمی‌داریم. این یک. دو، در انتخابات آتی یک مجلس انقلابی توانمند که خون قاسم و خون شهدای مدافع ارم و خون انقلابیون رو بتونه پاسداری کنه و ملت ایران رو با عزت و جایگاه واقعی خودش در سطح اداری برسونه رو نیازمندیم. 500 روز دیگه که آماده انتخابات ریاست جمهوری میشیم، اونجا به تعبیر حضرت آقا باید دولت مؤمن جوان انقلابی سر کار بیاد و سال 1400 بعد ما با یک حرکت نیروهای انقلاب در عرصه جهانی روبرو باشیم. آمریکا بابت این خباثت و خیانتی که کرد مزدش رو خواهد گرفت. نگران نباشید، حتما منتظر باشید، فکر نکنید تمام شد. در مقابل منحرفین و لیبرال ها که میخوان زیر زانو مردم رو سست کنن بگن تمام شد، این مسئله منتفیست، اصلا گول این جنگ روانی اینا رو نخورید. خون قاسم سلیمانی مثل خون ابا عبدالله پیام داره. اگر ابا عبدالله حضرت زینب را داشت که پیام رو منتقل کنه، قاسم سلیمانی نیاز به زینب‌هایی داره که پیامش رو منتقل کنن. ما وظیفه زینبی بودن خودمون رو انشالله به حول قوی الهی به خوبی باید انجام بدیم. نگران آینده نیستیم، هوشیاریم. لذا دعای ما اینه: خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. منت بگذار بر مردم شریف پیشوا هنگام ظهور حضرت، چشم این مردم عزیز به جمال نورانی حضرت منور بگردان. خدایا این مردم عزیز و بزرگ در سال 1342 منشأ تحولات و حرکت‌های شهادت طلبانه بودند. این مردم عزیز پیشوا رو در کنار حوض کوثر از دست سیده شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان. منت بگذار خدایا در ظهور حضرت تعجیل بفرما. منت بگذار خدایا در مسیر زمین سازی ظهور شهادت رو نصیب من کمترین هم بگردان. منت بگذار خدایا تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت سید علی بر سر ما مستدام باد. به نبی و آله صلوات.